بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همکاران عزیز، اعضای محترم انجمن متخصصین گوارش کبد و سایر همکارانی که به این وبینار توجه دارند. بحثی که ما امروز داریم بحث خیلی مهمی هست در مورد هلیکوباکتر پایلاری و ریشه‌کنی اون و اهمیت این ریشه‌کنی. من ابتدا میخوام در مورد خود هلیکوباکتر پیلوری صحبت کنم. میدونید که الان اتفاقا امسال 40مین سالیه که این میکروب کشف شده. این یک سپایرال شیپت مکرو ایروفیلیک گرام نگتیو باکتریوم که اندازش تقریبا 3.5 میکرونه و طولش حدود 0.5 میکرون به این شکلی که ملاحظه میفرمایید، برای اولین بار در سال 40 سال پیش در حقیقت که امسال 40مین سال کشف این ویروس هست، در حقیقت این توسط و اینا تونستن فقط بگن که این میکروب عامل گاستریته و عامل زخم اثنی‌عشره. اتفاقا به همین خاطر بعدن جایزه نوبل گرفتن، اینقدر این کشف مهم بوده. بعدن معلوم شد که کشف اینا اهمیتش خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردن، چون بعدن معلوم شد که واقعا عامل اصلی سرطان معده هم همین هلیکوباکتر پیلوریه و بنابراین این اتفاق 40 سال پیش افتاد. من یادم میاد که اون موقع ما فلوی سال اول بودیم در دانشگاه شیراز. ما تا اون زمان کسی که زخم اثنی‌عشره داشت به سیمتیدین میدادیم، رانیتیدین میدادیم، ولی واقعا این کشف یک تحول عظیمی ایجاد کرد و در علم و در بخصوص رشته گوارش. وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ و اینکه واقعا این هلیکوباکتر پیلوری از کی در بدن انسان ها بوده، مطالعه خیلی جالبی در نیچر چاپ شده سال 2007 که اینا اومدن جنتینگ سیکونسینگ کردن از یک مجموعه بزرگی از دیتا ویروس از 58,000 سال پیش در بدن انسان‌ها بوده و اتفاقا اول در بدن انسان‌های افریقایی بوده و همون انسان‌های اولیه‌ای که بعداً مهاجرت کردن به آسیا، خاورمیانه و اروپا. بنابراین قدمت خیلی زیادی داره این مقاله هست که در حقیقت نشون میده که اچ پیلوری تو بدن انسان‌ها بوده و با انسان‌ها مهاجرت کرده به از افریقا به نقاط دیگه جهان. خب این اچ پیلوری چیکار می‌کنه؟ در حقیقت این اچ پیلوری معمولاً آدم متوجه نمیشه، اون اکیوت مادام العمر رو ایجاد میکنه. خیلی جالبه که اکثر آدم ها بی علامت هن، یعنی از کلی کسانی که اچ پیلوری میگیرن و تو طول تاریخ گرفتن، واقعا تو 10 سال سپتیک میشن و اکثر اینا واقعا هیچ علامتی ندارن. ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما وقتی با یه فردی روبرو میشیم که اچ پیلوری اینفکشن داره، از مادرش میگیره که در حقیقت عفونتی که از بدو کودکی اتفاق میفته و این عفونت معمولا نهایتا منجر به اتروفی میتونه بشه و سرطان معده. ولی این عفونت هم هست که آدم در بچگی نمیگیره، بلکه در دوران بزرگسالی میگیره. این عفونت معمولا منجر میشه به زخم پپتیک، حالا زخم اثنی‌عشر یا زخم معده. به هر حال به دلیل اهمیتی که اچ پیلوری داشت، سازمان بهداشت جهانی و آیارک International Agency for Research on Cancer اچ پیلوری رو جزو معدود میکروبای هست که به عنوان کلاس یکی کارسینوجن در حقیقت تقسیم بندی شده، یعنی واقعا اچ پیلوری اهمیت زیادش سرطان زا بودنش هست. کاری که در حقیقت اچ پیلوری انجام میده یه عفونت ایجاد میکنه، یه سوپرفیشیال گاسترایتیس تو یه عده ای از افراد، به خصوص اونایی که از بچگی میگیرن، از مادر میگیرن، از مادر نه اینکه از طریق جنینی بلکه از طریق بعد از تولد به خاطر نزدیکی زندگی نزدیک با مادر آدم از مادر میگیره. توی عده ای از افراد این تبدیل میشه به اتروف گاسترایتیس و اینتستینال متاپلازیا. این اون در حقیقت فنوتیپیه که میتونه به سرطان تبدیل بشه، میتونه دیسپلازی به وجود بیاره و سرطان به وجود بیاره. ولی این اچ پیلوری به تنهایی برای اینکه سرطان معده به وجود بیاد لازمه، ولی کافی نیست. یه عوامل دیگه هم باید باشه علاوه بر اچ پیلوری برای که یه فردی که این اتروفی گاسترایتیس رو داره واقعا کانسر بگیره. این نکته خیلی مهم اینه که واقعا اچ پیلوری یک میکروب نسبتا پیچیده است و علاوه بر عوارضی که داره که گفتیم زخم پپتیک میده، سرطان معده میده، یه اثرات مثبتی هم داره اچ پیلوری. البته وقتی اینو در یه ترازو میذاریم اثرات مضرش به مراتب بیشتر از اثرات مثبتشه. اچ پیلوری از ریفلاکس پیشگیری میکنه، از برت پیشگیری میکنه، از سرطان ادینوکارسینوم مری پیشگیری میکنه، از آسم و بعضی از ایتوپیک دیزیزهای دیگه میتونه پیشگیری بکنه. افرادی که اچ پیلوری دارن کمتر چاق میشن و اینا معمولا حسناش هست، ولی نکات منفیش واقعا زخم اثنانشه، زخم معده و بعدم به خصوص سرطان معده است که این عوارضی که اچ پیلوری داره به مراتب بیشتر از حسنش هست. در گذشته ما وقتی که مطالعه اچ پیلوری کشف شد معلوم شد که 92% زخمای اثنی‌عشر علتش اچ پیلوریه و 70% زخمای معده. و شما با ریشه‌کنی اچ پیلوری واقعا این زخم معده و اثنی‌عشر رو به طور کامل خوب میکردی. خیلی جالبه، در گذشته زخم اثنی‌عشر و زخم معده یه بیماری مادام العمر بودن چون اچ پیلوری همیشه بود، ولی وقتی اچ پیلوری رو ایرادیکیت کردیم دیگه این زخم اثنی‌عشر و زخم معده خوب شدن و دیگه جی آی بلیدینگ هم از بین رفت در حقیقت علت اینا. ولی این نکاتی که اچ پیلوری جنبه های مثبتش هست، یکی اینه که واقعا آدم وقتی اچ پیلوری داره ریفلاکس کمتر پیدا میکنه. و شما وقتی اچ پیلوری رو تو مریضاتون ایرادیکیت میکنید 4 سال 5 سال بعدش ریفلاکس تو اینا پیدا میشه، تازه از ادینوکارسینومای مری جلوگیری میکنه و به خصوص تو بچه‌ها، بچه‌هایی که اچ پیلوری دارن آسپ خیلی کمتر میگیرن و حتی بحث هست که آی بی دی رو کمتر میکنه. و برای اینا همش حرف نیست، واقعا رو اینا مطالعات خیلی زیادی شده. مثلا در مورد آسپ ملاحظه میفهمید نزدیک که به اصطلاح 20 تا ترایال بزرگ انجام شده در سال 2003، اینجوری لیستشو میبینی. برای کانسر مری ترایالای بزرگ انجام شده، برای بارت، برای ریفلاکس و ایویدنس وجود داره که واقعا اچ پیلوری تو این عوامل میتونه پروتکتیو باشه. چیز خیلی جالب اینه که ما در یه زمانی نیاز زیادی به اسید داشتیم تو معده‌مون، موقعی که زندگی به اصطلاح خیلی تمیز نبود، آلودگی در محیط زیاد بود، آب آشامیدنی سالم تو دنیا نبود، بعد یخچالی نبود که غذا رو نگه دارن. یه زمانهای این اسید معده خیلی نقش مهم می داشت چون همه میکروبا رو تو معده از بین می برد. ولی بعدن که سیستم زباله و به اصطلاح فاضلاب درست شد، یخچال اومد، دیگه نیاز بشر به اسید کم شد، ولی اسید همجوری باقی موند در حقیقت. و کاری که اچ پیلوری می کرد در حقیقت این بود که اسید رو کم کنه. از این نظر اچ پیلوری در یه مقطعی در حقیقت به یه شکلی به سلامتی کمک هم میکرد. این یه مطالعه هست که ما در سال 2011 در حقیقت چاپ کردیم، مطالعه مربوط به تقریبا سال 2007-8 هست و اینجا ما نشون دادیم که بیمارانی که میان توی مطب ما با دیسپپسیا تقریبا 72%شون ریفلاکس دارن، مثلا 13%، 14%شون زخم اثنی‌عشر داشتن، 1%شون زخم معده داشتن، ولی عمده بیماری ها به تدریج رفت به طرف ریفلاکس. و این به دلیل این بود که اچ پیلوری وقتی کم میشه اسید زیاد میشه و اچ پیلوری در حقیقت با پروسه‌ای که در دنیا تو این 30-40 سال اخیر اتفاق افتاد، اچ پی لوری وقتی کم شد، زخم پپتی کم شد و به تدریج ریفلاکس افزایش پیدا کرد. و این به دلیل اینه که قدرت ترشح اسید در معده افزایش پیدا کرد. این آماریه که ما باز از مرکز خودمون، از کلینیک خودمون داریم. ملاحظه می‌فرمایید این از سال 1993 هست تا 2005 به تدریج زخم پپتی کم شده و شیوع ریفلاکس افزایش پیدا کرده و در حقیقت الان شده به این که نزدیک 80% بیمارانی که واقعا میان با دیسپپسیا ریفلاکس دارن، تقریبا نزدیک 70-80% از اندوسکوپیایی که ما انجام میدیم واقعا به خاطر ریفلاکسه و این شده یه مسئله اصلی. جالبتر این که وقتی اچ پیلوری کم شد، شیوع ادینوکارسینومای مری افزایش پیدا کرد. و اینجا ملازم فهمد یک مربوط به اروپا و امریکاست که در حقیقت این اتفاق اونجا افتاده. پس به طور کلی میتونیم بگیم که اچ پیلوری واقعا میتونه باعث کم شدن اسید بشه و نهایتاً دیسپلازی و سرطان معده. ولی الان ریفلاکس که به وجود اومده، در حقیقت گستروزوفیجیال ریفلاکس میده، اینم میتونه باعث دیسپلازی بشه انتهای مری و ادینوکارسینومای دیستال اسفاگوس میده. اتفاقا اچ پیلوری نان کاردیوگستری کانسر میده که کانسر تقریبا قابل علاجیه با جراحی، ولی این ریفلاکس یه ادینوکارسینومای مری میده که سرطان در حقیقت حتی بدتریه. و خیلی جالبه، ما یه مطالعه ای هم در گلستان انجام دادیم، اونجا که سرطان مری خیلی زیاد بود، سرطان اسکوموس کانسر، و نشون دادیم که در حقیقت اچ پیلوری اینفکشن علاوه بر سرطان معده، سرطان مری از نوع ای اس سی سی رو زیاد میکنه. اینکه چجوری سرطان میتونه این کارو بکنه، اینه که وقتی شما اچ پیلوری میگیری تو معده، اتروفی گاسترایتیس میده. اتروفی گاسترایتیس باعث باکتریال اوورگروث میشه و ما مشخصا دو نوع میکروب پیدا کردیم تو معده، کلستریدیال و همچنین ریسو پلوتریکوس، که این دو تا نوع میکروب تو معده افزایش پیدا کردن. و این دو تا میکروب به خصوص تو معده باعث شدن که نیتراتی که تو غذا هست تبدیل بشه به نیتروزامین و یک ریسرکولیشن بکنه و باعث بشه که سرطان مری افزایش پیدا بکنه. اینجا ملاحظه می‌فرمایید به خصوص بیمارانی که اتروفی دارن و پور اورال هلس دارن، که تو پور اورال هلس به خصوص نیتروزامین، نیترات های بیشتری تو دهن تولید میشه و این باعث میشه که در حقیقت سرطان مری نوع ESCC زیاد بشه. حالا این یه مقدمه بود در مورد اهمیتش. در مورد اپیدمیولوژی هلیکوباکتر پیلوری باید اینو بگیم که در حقیقت هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین عفونت نوع بشره و 50% از جمعیت جهان و تو ایران برآورد ما الان حدود 60% از کل جمعیت بالغین جوان بالغین هستن که این میکروب تو معده شونه. اولین مطالعه‌ای که روی اچ پیلوری ما انجام دادیم تو ایران برمیگرده به 25 سال پیش. یه مطالعه بود که آقای دکتر مسرت که تازه به ایران اومده بودن دنبال میکردن و یک سروی را ایشون سیرو اپیدمیولوژی با سرولوژی البته در رورال و یوربان پاپولیشن در جنوب ایران، 85% ایرانی ها سرولوژیشون مثبت بود. این در حقیقت آدمایی که سنشون بالای 35 سال بود، مثلا حدود 25 سال پیش تو ایران 85% مردم اچ پیلوری داشتن. بعدن ما یه مطالعه خیلی دقیق تری انجام دادیم تو اردبیل، به خصوص تو اردبیل رو انتخاب کردیم به دلیلی که اونجا سرطان معده هم خیلی زیاد بود. با یه تیمی از همکارامون یک سیمپل رندوم سلکشن از نورمال پاپولیشن ای سیمتوماتیک ولانتیر 1192 نفر رو دعوت کردیم و 1011 نفر رو وارد این مطالعه کردیم، از معدهشون از نقاط مختلف معده، همونجور که اینجا ملاحظه فرمایید، بیوپسی های متعدد گرفتیم تو شیشه های جدا و هدف این بود که واقعا فقط با سرو اپیدمیولوژی نباشه، بلکه واقعا ببینیم چند درصد افراد عفونت دارن. این مقاله رو در سال به اصطلاح 2004 چاپ کردیم، گزارش این مطالعه هست. خلاصش اینه که 92% افرادی که ما تو اردبیل در اون سال نگاه کردیم اچ پیلوری داشتن یا اورازشون مثبت بود یا هیستولوژی یا هر دو. و بنابراین حتی با روش خیلی دقیقی که پست اینفکشن نیست در اون زمان، یعنی تقریبا همه اردبیلیا اسپیدوری داشتن، چون اون درصدی هم که نداشتن منفی بوده، شاید افرادی بودن که آنتیبیوتیکی مصرف کرده بودن و این اسپیدوریشون منفی شده بود. این نتیجه این مطالعه هست. ملازم بفهمید 92% افراد اسپیدوری داشتن و حدود 34% اتروفی گسترایتیس داشتن و 8.3% اینتستان متاپلازی داشتن. این نورمال پاپولیش در اردبیل هست. بعدن همین مطالعه رو ما 10 سال بعد تکرار کردیم. هدفمون این بود که ببینیم واقعا اینه که اچ پی لوری دارن چند درصدشون کانسر میگیرن، که این مطالعه در سال 2014 چاپ شد در اینترنشنال جورنال آف کانسر. تو این مطالعه ما اومدیم از این 1122 نفری که دعوت شده بودن و اونایی رو که اندوسکوپی کرده بودیم، حدود 928 نفرشون که اچ پی لوریشون مثبت بود رو پیگیری کردیم بعد از 10 سال. و جالبه که دیدیم حدود 34 نفر اینا کانسر معده گرفتن. یعنی کسایی که اچ پی لوری دارن اگه 10 سال پیگیریشون بکنیم، حالا تو مطالعه ما حدود 3.4% سرطان معده میگیرن. البته حدود 13% فوت کرده بودن که علل مرگ خیلی هاشون سکته های قلبی مغزی بود، ولی سرطان معده در 34 نفر اینا بود و ما تونستیم فقط اکثر اینا رو پیدا کنیم، فقط 42 نفر رو نتونستیم فالو کنیم. این مطالعه در ژاپن انجام شده. این مطالعه رو آقای یومرا در سال 2001 چاپ کرده در مجله نیو انگلند. اینا اومدن در حقیقت 1525 تا بیمار، 1603 تا بیمار رو گرفتن، وارد مطالعه کردن و 10 سال بعد فالو کردن. و اونا اتفاقا در بودن که فقط 5% افرادی که اچ پی اینفکشن دارن سرطان میگیرن. بنابراین این عدد با تو ذهنتون باشه، افرادی که اچ پی لوری اینفکشن دارن اگه شما 10 سال فالوشون کنید، حالا تو مطالعه ما مثلا 3.4% حد اکثر 5% که مثلا در ژاپن شاید به اصطلاح دقیق‌تر آمار داشتن، این جمعاً 5% افرادی که اچ پی لوری دارن به کانسر مبتلا میشن. خیلی جالبه که وقتی ما نگاه کردیم دیدیم افرادی که اینتستینال متاپلازی دارن، اما یادتون باشه که هر وقت ما اینتستینال متاپلازی داریم حتما اتروفی هم داریم. بعضی موقع پاتولوژیست‌ها فقط میگن اینتستینال متاپلازی، ولی اینتستینال متاپلازی فقط در بستر اتروفی اتفاق میفته. ممکنه اتروفی خالی داشته باشیم ولی اینتستینال متاپلازی سوار نشده باشه، ولی هر وقت اینتستینال متاپلازی داریم اتروفی هم داریم. ملاحظه بفرمایید که کسی که اینتستینال متاپلازی داشته تو اون 10 سال پیش تو اردبیل، احتمال سرطان گرفتنش 24 برابر آدمی بوده که اینتستینال متاپلازی نداشته. اونایی که اتروفی داشتن تقریبا 7 برابره. بنابراین این فنوتایپ هست که ما میگیم کانسر فنوتایپ، یعنی کسی که اچ پی لوری داره اتروفی پیدا میکنه و به خصوص اینتستینال متاپلازی رو اتروفی پیدا میکنه، این شانس اینکه کانسر پیدا بکنه خیلی زیاده. تقریبا یه ریسک پروگرشن 0.2 در سال داره و اگر این اچ پی لوری رو ما ایرادیکیت نکنیم، اگه سابقه خانوادگی مثبت باشه، اگر اکستنسیو باشه، یعنی اگه این اینتستینال متاپلازی هم در آنتروم باشه هم در بادی، یا در دو نقطه فاصله دار از بادی باشه، این در حقیقت میشه اکستنسیو اینتستینال متاپلازی که اینا شانس سرطان معده رو افزایش میدن. خب این حالا یه بحث کلی است. اگه سوال کنید که در دنیا چجوره، واقعا تو دنیا شیوع این اینتستینال متاپلازی چقدره؟ مثلا تو امریکا، تو جنرال پاپولیشن امریکا حدود 5% اینتستینال متاپلازی دارن، یعنی در واقع اون کانسر فنوتایپ دارن. ولی تو خود امریکا آسیایی ها حدود 15%، اونایی که امریکایی های سرخ پوستا حدود 18%، امریکایی که اوریجین افریقایی دارن حدود 25%، و هیسپانیکا حدود 30%شون اینتستینال متاپلازی دارن و اینا هستن که بیشتر در معرض سرطان معده هستن. تو ایران همونجور که خدمتتون گفتم، تو اردبیل ما تو نورمال پاپولیشن پیدا کردیم 8.5%، ولی یه مطالعه‌ای در بیمارستان فیروزگر و در مشهد شده که اونا اینتستینال متاپلازی رو حدود 15% گزارش کردن. این احتمالاً به دلیل اینکه اینا آدمایی بودن که اومدن بیمارستان، در حالی که ما آدمایی رو انتخاب کردیم که نرمال بودن بنابراین بین نورمال پاپولیشن 8.5 تا افرادی که مثلا مراجعه میکنن به کلینیک یا بیمارستان حدود 15% هم ممکنه واقعا اینتستینال متاپلازی رو شما تو کلینیکتون ببینید. البته علاوه بر این اچ پیلوری، استفاده از تنباکو، تریاک و اوتو ایمیون گاسترایتیس هم میتونه افزایش بده این اینتستینال متاپلازی رو. یه سوال خیلی دیگه مطرحه که واقعا کدوم اچ پیلوری؟ اچ پیلوری همشون که بدن یا بعضیاشون خوبن بعضیاشون بدن؟ همه سوشهای اچ پیلوری پاتوژنن؟ یه مطالعه ما در گنبد کابوس انجام دادیم و اومدیم توی حدود 500 تا اچ پیلوری که داشتیم 215 نوع آنتیژن اچ پیلوری رو تو اینا چک کردیم و خواستیم بفهمیم که کدام اچ پیلوری هست که بیشتر سرطان معده میده. و همچنین که ملاحظه فرمایید فقط کگ و وگ، فقط این دوتا هستن که سرطان معده میدن. حتی بعضی از آنتیژناش کمتر سرطان معده توشون، ولی اگر یک اچ پیلوری کگ و وگ داشته باشه، این دوتا هستن که به خصوص سرطان زاییشون خیلی بیشتره. بعضی از سوشاش ممکنه واقعا خیلی سرطان زایی نداشته باشه. این باز کگ و وگ نشون میده و آدریشیویی رو که میتونن باعث سرطان معده بشن. این سوال مطرحه که واقعا تو ایران چند درصد اچ پیلوریایی که ما تو ایران داریم کگ و وگ دارن؟ این مطالعه هم باز ما انجام دادیم. 94% از نورمال پاپولیشن ایران که بخصوص در جنوب ایران هستن کگ ای پوزیتیو هستن. بنابراین پتانسیلی در حقیقت همه اچ پیلوریایی که ما داریم اچ پیلوریایی هستن که میتونن پاتوژن باشن. این یه مطالعه خیلی جالبه که در سال 1385 در شیراز انجام شده و توسط آقای دکتر البرزی و تیمشون. اینا نشون دادن که بچه های ایرانی دو ساله، دو تا سه ساله تا 98% اچ پیلوری دارن، البته با استول انتیجن چک کردن. و این نشون میده که اینا احتمالاً تو ایران اون فنوتیپی که به کانسر منجر میشه میتونه خیلی بالا بوده باشه و همین علت ما تو ایران سرطان معده رو اینقدر شایع داشتیم، چون اکثر اچ پیلوری که تو ایران بوده واقعا از دوران بچگی بوده. این مربوط پس به 1385. ولی خوشبختانه شیوع اچ پیلوری در دنیا کم شده. در دنیا مثلا در هلند رو اگه نگاه کنیم، از 48% سیروپلورنس الان رسیده به 16%، اینقدر کم شده. در ایران چی؟ در ایران هم شیوع اچ پیلوری کم شده. این سیروپلورنس اچ پیلوری که مراجعه میفهمه از 92% در سال 2000 الان که مطالعه در سال 2020 انجام شده شده 70%. افراد بالغ ایرانی در اردبیل از 92% شده 70% اتفاقا، و در تهران از 80% شده 40%. و جالب تر این که عفونت تو بچه‌ها که گفتم تا 98% بود رسیده به 5%. بنابراین به طور کلی هم در بچه‌های ایرانی و هم در بزرگسال ایرانی تو این سال‌ها اچ پیلوری کم شده. دلیل اصلیش هم بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی، آب آشامیدنی سالم و رعایت بهداشت بیشتر بوده. و خصوص حالا این تا بیاد اثرش رو تو کانسر معده نشون بده معمولا 40-50 سال طول میکشه و احتمالاً همزمان ادینوکارسینومای مری ممکنه افزایش پیدا کنه. این مطالعه‌ای که ما اخیراً انجام دادیم هنوز چاپ نشده در رفسنجان، ملاحظه می‌فرمایید که بچه‌های تا 15 ساله کمتر از 1% اچ پیلوری داشتن تو استول آنتیجنشون. و تو اردبیل باز نگاه کردیم، باز حدود مثلا 3% بچه‌های این مطالعه که هنوز چاپ نشده و ما یه مطالعه داریم انجام میدیم ببینیم تو ایران تو بچه‌ها این چقدر کم شده. خب حالا با وجود همه اینا، این اچ پیلوری باعث 1,000,000 سرطان معده میشه در دنیا. نزدیک 800,000 نفر رو در سال میکشه واقعا. و سومین علت مرگه و نوع کانسری که بیشتر ایجاد میکنه نان کاردیو، یعنی بیشتر بادی و آنتروم رو میگیره. و تقریبا 90% سرطان ها این 1,000,000 که در دنیا اتفاق میفته به علت اچ پیلوریه. و به همین علت سرطان معده واقعا یه بیماریه که ما باید پیشگیری کنیم با از بین بردن این. ایرانه، در ایران ما همین حالا هر سال 10,000 تا سرطان معده داریم که تقریبا 800,000 نفر یعنی 8000 نفر میمیرن در سال از سرطان معده. در دنیا که گفتم حدود 850000 نفر میمیرن از اون 1 میلیونی که میگیرن. و اینجا ملاحظه می‌کنم تو این نقشه که واقعا ایران جز اون نقاطیه که کانسر معده توش خیلی بالاست و هنوز کانسر شماره 1 مردان ایرانی هنوز که هنوز مال این اخیر با سرطان معده است. در مردا، در خانما برست کانسر، دومین کانسر در خانما کلون کانسره، ولی در مردان ایرانی هنوز کانسر معده اولین کانسر و شایع‌ترین کانسر. و این کانسری که تو ایرانی بیشتر تو شماله، همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید اونجایی که پررنگ‌تره تو آذربایجان از همه جا بیشتر و بعدم در شمال. هرچی ما میایم به مرکز و جنوب، خیلی جالبه، سرطان معده در اردبیل تقریبا 50% هزاره، وقتی میایم تو هرمزگان میشه 7% هزار. اینقدر این سرطان معده کم میشه. احتمالاً چون اچ پیلوری خیلی فرق نمیکنه تو هرمزگان و اردبیل، بنابراین یه مقدار عادات غذایی دیگه هست که احتمالاً باعث این سرطان میشه در مثلا آذربایجان و شمال ایران. این آمار کل سرطان معده در همه استانهای کشوره. ملاحظه فرمایید اردبیل هنوز آمار بالایی رو داره، زنجان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، غربی و کردستان آمار بالایی دارن. کمترین آمار همجور که خدمتتون عرض کردم مربوط به هرمزگانه که مثلا 7 و به اصطلاح هرچی ما میریم به جنوب این سرطان معده کمتر میشه. به هر حال به طور خلاصه میتونیم بگیم که واقعا توی ایران هم 75% از علل سرطان معده اچ پیلوریه. بنابراین وقتی اچ پیلوری رو شما بهش نگاه میکنید باید یادتون باشه که این علت سرطان معده است و این چیزی نیست که نادیده بگیریدش. حدود 10% از سرطان های معده به خاطر اپشتین بار ویروس، این تنها ویروسیه که میتونه باعث سرطان معده بشه. البته اثراتی مثل تنباکو، تریاک، اوتومیون گاسترایتیس، های سالت اینتیک و دیت علاوه بر اچ پیلوری خیلی تعیین کننده است. و یادتون باشه که ما هر وقت شما یکی رو اندوسکوپی میکنی بلا فاصله باید به این سوال جواب بده که آیا این کانسر فنوتایپ داره یا نه، و به همین علت باید ببینی آیا گاستریک اتروفی داره، آیا اینتسام متاپلازی داره. و همین علت تو همه اندوسکوپی که شما انجام بدی واقعا باید یه بیوپسی بگیری از آنتروم، یکی از بادی، و یه یوراز تست کنی و به منفی بودن اوراز هم قناعت نکنی، با چون بعضی موقع مریض پی پی آی خورده به خاطر ریفلاکس و اچ پیلوریش منفی میشه. با پاتولوژی واقعا میتونیم اینو بگیم. و این کانسر پرون فنوتایپ خیلی مهم. ممکنه سوال کنید که آیا هیچ آزمایش خونی نیست که بتونه به جای اندوسکوپی به ما بگه یک کسی اتروفی داره یا نداره؟ چرا؟ این پپسینوژن 1 واقعا تا حدود 95% مثل بیوپسی کمک میکنه. هر وقت پپسینوژن 1 تو خون بیاد پایین، این مطالعه هم حالا ما تو اردبیل داریم انجام میدیم، آمار دقیقش برای ایران در میاد، تقریبا اگه پپسینوژن 1 پایین بود یعنی بیمار اتروفی داره. شما میتونی مثلا اگه بخوای اندوسکوپی همه رو نکنی با این ابتدا چک بکنی. بنابراین سرطان معده سرطانیه که ما میتونیم پیشگیری بکنیم اگه اچ پیلوری ایرادیکیت بکنیم، اگه اسکرین بکنیم برای اچ پیلوری، اگه اچ پیلوری رو درست ایرادیکیت بکنیم. و بحث امروز ما واقعا در مورد اینه که چجوری اچ پیلوری رو ایرادیکیت بکنیم. همکارا در این مورد صحبت خواهند کرد. این برای اولین بار امسال AGA یه ریکامندیشنی داده و یه گایدلاین داده برای که کسی که گستریک اینتستینال متاپلازی داره باید سرویلنس روش انجام بشه. در گذشته این واقعا توسط چیز نبود. بهترین روش اچ پیلوری اینه که واقعا ما در بچگی اچ پیلوری رو ایرادیکیت بکنیم، چون اگه کسی اچ پیلوری تا سن 50 سالگی تو معده‌اش باشه شما ایرادیکیت هم بکنی باز شانس کانسر از بین نمیره. کاری که الان ژاپنیا میکنن، ژاپنیا الان شروع کردن به این که بچه‌ها موقعی که میان مدرسه اچ پیلوریشون رو چک کنن و هر که مثبت ایرادیکیت بکنن. البته باز ایرادیکیشن در دوران بلوغ در سن 50 و حتی در هر سنی شما اچ پیلوری رو ایرادیکیت بکنی شانس سرطان معده رو کم میکنی، ولی ایدئال اینه که زودتر این کارو انجام بدی. و این اینجوری گفتیم که حتی اگه در سن بالاتر هم باشه میتونه اینجوری باشه. پس اچ پیلوری برای سرطان معده حتما لازمه ولی کافی نیست. جالبه یه جزیره‌ای در اندونزی گزارش کردی که اصلا اونجا سرطان معده نیست. وقتی رفتن بررسی کردن دیدن هیچ کسی اچ پیلوری نداره. واقعا اچ پیلوری نباشه سرطان معده نیست. ولی اگر اچ پیلوری باشه همجور که بهتون گفتم فقط 5% افراد تو 10 سال سرطان معده میگیرن. یه فاکتوری دیگه هست که اونا هم باید بهشون توجه کنیم، رژیم غذایی. رژیم غذایی که نیترات زیاد داره، یعنی فست فودا به طور کلی، غذاهای برشته سوخته، نیترات زیاد، نمک زیاد، تنباکو، سیگار، تریاک. کسی که قبلا عمل جراحی معده شدن و پرنشیس انیمیا که بیشتر در واقع اون خاص سرطان معده رو ایجاد میکنه. این مطالعه‌ای که ما تو اردبیل انجام دادیم، ما درآوردیم که سابقه خانوادگی هر کی سرطان معده داشته شانسش از همه بیشتره، 5 برابر میشه. سیگار 3 برابر، قلیون 3 برابر، 3.5 برابر، تریاک با 3 برابر و نمک تقریبا 5 برابر. اینا عواملیه که اگه یک کسی داره استفاده میکنه، شانس اینکه اچ پیلوری هم داره، شانس اینکه دیگه سرطان بگیره خیلی خیلی بیشتره. اینا احتیاج به سرویلنس بیشتر داره. آیا چیزی دیگه هم هست تو غذا؟ گوشت قرمز برش که تو بعضی از نقاط ایران سرطان معده زیاده، اونجایی که کباب میکنن و سوخته میخورن. این کانسامشن اف رد میت یه مطالعه که ما انجام دادیم و 3 و در کوهورت گلستان هم انجام دادیم، 3.4 برابر میکنه گوشت کبابی به خصوص. مصرف خامه که اینقدر تو اردبیل زیاد بود، ما یه مطالعه تو اردبیل کردیم، دیدیم اونایی که خامه زیاد میخورن واقعا کانسر معده توشون بالاتره و کسایی که چای داغ هم میخورن سرطان کاردیای معده توشون افزایش پیدا میکنن و عفونت‌های دیگه مثل ابشتن بار ویروس. بنابراین بهترین کاری و بهترین روشی که واقعا ما بتونیم جلو سرطان معده رو بگیریم و از این همه مرگ پیشگیری بکنیم، اینه که ابتدا جلوگیری بکنیم به اینکه افراد اچ پیلوری نگیرن. و این یه کار هست که فردی نیست، کار اجتماعیه که حال به تدریج تو جامعه ما هم اتفاق افتاده. و بعدم اینکه درمان، اگه کسی عفونت داره اون هر چه زودتر درمان کنیم و اون ریسک فاکتورهای دیگه رو که برای سرطان معده هست پیشگیری کنیم. ببین خیلی جالب، این منحنی این امریکاست. سرطان معده تو امریکا در سال 1930 ببین از ایران کنونی بیشتر بوده و بدون اینکه امریکایی‌ها هیچ کاری بکنن، هیچ برنامه‌ای برای سرطان معده تو امریکا نبوده. توی این 100 سال یه بارگی رسیده به 4، یعنی از 40 رسیده به 4. چرا؟ برای اینکه اچ پیلوری کم شده، حالا مثلا آلودگی هوا زیاد شده، سرطان ریه رفته بالا، یا سیگار مردم بیشتر کرد. ولی میخوام بهتون نشون بدم که واقعا اگر وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتر بشه، بهداشت بیشتر بشه، آب آشامیده میده، اچ پیلوری کم بشه، سرطان معده هم کم بشه. اتفاقی که تو امریکا افتاده. یه مطالعه خیلی جالب که اخیرا مطالعات زیادی شده که ما بیم اچ پیلوری ایرادیکیت بکنیم تو هر سنی، اصلا اسکرین کنیم همه جامعه رو و اچ پیلوری ایرادیکیت بکنیم. این دو مطالعه خیلی جالبه. این یک متاانالیزه که 22 تا مطالعه رو نگاه کردن، اینم یه متاانالیز دیگه هست باز 10 تا مطالعه رو. تقریبا 46% شانس سرطان معده کم میشه اگه شما تو هر سنی یه اسکرینینگ بکنید و اچ پی وی رو ارادیکیت بکنید، یعنی بازم میتونید تقریبا نصفش کنید. این مطالعه آخرین مطالعه است که در مورد اچ پی ارادیکیشن انجام شده، تو گاسترونتولوژی چاپ شده همین ماه مارس امسال. ملازمی فرمایید که تو کسانی که یک در حقیقت اتروفی داشتن وقتی اچ پی رو ایرادیکیت بکنیم 43% سرطان معده کم میشه، ولی تو کسانی که یه معده سالم دارن و هنوز اتروفی یا انتسام متاپلازی ندارن 63% اچ پی رو ایرادیکیشن سرطان معده رو کم میکنه. و بنابراین واقعا اچ پی ایرادیکیشن در هر سنی مؤثره، حتی تو کسانی که اتروفی و انتسام متاپلازی هم دارن باید اچ پی رو باید ایرادیکیت بکنیم. تجربیات خیلی جالبی تو ژاپن، تو کره هست و ما در جنوب شمال ایران هم یه مطالعه رو داریم انجام میدم. من خلاصه سریع میگم براتون. برای استراتژی برای ایلیمینیشن گاستریک کانسر در ژاپن این بوده که بیان اچ پی رو تو بچه‌ها ایرادیکیت بکنن و بعد برای آدمایی که سنشون بالای 50 ساله و از قبل اچ پیلوری داشتن تو اینا همه رو اسکرین میکنن، هر کی اچ پیلوریش مثبته ایرادیکیت میکنن و بعد چک میکنن برای کانسر اولیه معده، اگه کانسر اولیه دیسپلازی داره این رو با اندوسکوپی میوکوزکتومی برمیدارن. الان روش‌های خیلی جدیدی اندوسکوپی پیدا شده، مثل اندوسایتوسکوپی که میتونه با نگاه کردن بفهمه که آیا مریض انتسام متاپلازی داره، دیسپلازی داره یا نداره و دیگه احتیاج به خیلی بیوپسی هم نداره. و ژاپنی‌ها تو این کار خیلی موفق بودن. ملازم می‌فرمایید که 5 year survival معده در ژاپنی‌ها چقدر بالاست، از همه دنیا بالاتره. این دلیلش اینه که واقعا ژاپنی‌ها این موضوع رو جدی گرفتن و تونستن سرطان معده رو جلوگیری کنن. از چین، امریکا، اروپا وضعشون خیلی بهتره از نظر پیشگیری و جلوگیری از سرطان معده. در پرتغال و سنگاپور دو تا مطالعه بزرگ شده، اینا دیدن که واقعا تو کل جامعه اگه برن همه رو اسکرین کنن و اچ پی ایرادیکیتیم بگن، کاست افکتیوه، یعنی کاست افکتیونسش رو در مثلا کشورهای اروپایی هم که تازه شیوعش از ایران خیلی کمتره واقعا گزارش شده. این نکاتی رو که میخوام تاکید کنم، شما واقعا وقتی مریضا رو اندوسکوپی میکنید فقط به فکر زخم نباشید. یه چیز خیلی مهم در اچ پیلوری سرطان معده است و باید دقت کنید تو همه مریضا یه رپید یوریاس تست بکنید. رپید یوریاس تست عالیه، وقتی مثبت شد دیگه نگران نباشید، ولی اگه منفی شد ممکنه مریض پی پی آی خورده باشه، ممکنه مریض آنتی بیوتیک خورده باشه، حتما بیوپسی بگیرید، دو تا بیوپسی هم از آنتروم هم از بادی. ایدئال اینه که دو تا شیشه بذارید و بعد بر اساس اون تصمیم بگیرید که آیا بیمار این رو داره یا نداره و اوالویشن هیستولوژیک لازمه. ولی اشتباهاتی که ما معمولا انجام میدیم الان وقتی که تو پرکتیس نگاه میکنیم اینه که معمولا وقتی برای اچ پیلوری تست میکنی باید یادت باشه مریض پی پی آی میخوره، خب یوریازش منفی میشه. اگه مریض رو آنتی بیوتیکه یوریازش منفیه، اینو باید سوال کنید از مریض. این که بیمار رو از ترس اینکه ریفلاکس بگیره اچ پی شو ایرادیکیت نکنیم، این اشتباهه. با وجود اینکه یه بنفیت هایی داره، ولی شما واقعا سرطان معده خیلی ریسکش بالاتره، خیلی شویش بیشتره. بنابراین با وجود این باید اچ پی وی رو ایرادیکیت بکنید. اینی که درست بیوپسی نکنید از معده، فقط مثلا از آنتروم یه اوراز بگیرید، اگه اوراز منفیه حتما باید هیستولوژی بگیرید هم از آنتروم هم از بادی. و واقعا مریضایی رو که اچ پی شون رو ایرادیکیت میکنید چک کنید، مطمئن بشید اچ پی از بین رفته. مقاومت آنتی بیوتیکی تو اچ پیلوری خیلی افزایش پیدا کرده، بعضی موقع لازمه که آدم چند بار درمان بکنه با داروهای دیگه. و همیشه هم یادتون باشه که اچ پیلوری رو بعد از که ایرادیکیت کردید یه تست بکنید، یه استول تست، برای که مطمئن بشید اچ پی ایرادیکیت شده. و یادتون باشه که واقعا سرولوژی روش خوبی برای تشخیص و فالو اپ نیست. سرولوژی فقط برای مطالعات فایده داره. همه آدمایی که یه بار اچ پیلوری میگیرن تا سالها سرولوژیشون مثبته. بنابراین بر اساس سرولوژی مریض رو نباید درمان کنید، و اگه درمان کردید بعد هیچ چک نکنید سرولوژی رو، بعد به مریض دو ماه سه ماه آنتی بیوتیک بدید. این پرکتیس خیلی غلطیه که متاسفانه تو خیلی از همکارا انجام میدن. من خواهش میکنم هر وقت میخواید اچ پی رو ایرادیکیت کنید یا تست تنفسی بکنید یا استول آنتیژن، و بعدم میخواید چک کنید اون بکنید، از سرولوژی واقعا استفاده نکنید. و آیا وقتی اچ پی رو ایرادیکیت کردید بازم مریض ممکنه سرطان معده بگیره؟ آره، همونجوری که بهتون نشون دادم 100% پیشگیری نمیکنه، مگر اینکه تو بچگی ریدش کم میکنه، باز 30-40% هست. بنابراین بیمارانی که اچ پیشون ایرادیکیت میکنی اگه کانسر فنوتایپ هستن باید اسکرینشون بکنید و هر دو سال یه بار اندوسکوپی بکنید، مطمئن میشید دیسپلازی پیدا نکردن. بس خیلی مهم اینه که واقعا وقتی یکی رو اچ پیشو ایرادیکیت کردیم آیا کار دیگه میشه کرد که سرطان نگیرن؟ مطالعات زیادی نشون داده که آره، واقعا به اینا آسپرین بدید. 80 میلی گرم آسپرین میتونه تا 30-40% سرطان معده رو کم بکنه. بنابراین به بیمارانی که کانسر فنوتایپ هستن اچ پی شون ایرادیکیت کردید یه دونه آسپرین 80 بهشون بدید. بعضیا میگن متفورمین هم موثره، حالا ایویدنس خیلی زیاد نی، ویتامین دی هم با ساپلیمنتیشنش کمک میکنه. اینا کاریه که برای اونا میتونیم انجام بدیم. مطالعه خیلی بزرگی رو ما تو اردبیل شروع کردیم، الان 6 سال از اون میگذره، آقای دکتر پورفرزی و حدود 22,000 نفر از شهر اردبیل و مشکین شهر انتخاب شدن که اینا همه اینا اومدن و یه تست تنفسی براشون کردیم. هر که اچ پیلوری داشته اچ پیلوریش رو ایرادیکیت کردیم، و اونایی که اچ پیشون ایرادیکیت شده گذاشتیمشون روی نصفشون رو گذاشتیم رو آسپرین، نصفشون رو نذاشتیم رو آسپرین، و اینا رو داریم تا 10 سال فالو میکنیم و میخوام نشون بدیم که واقعا تو ایران اگه ما اچ پی رو ایرادیکیت کنیم چقدر سرطان معده و مرگ از سرطان معده کم میشه. این معمولا تو سن 35 تا 70 سالگی وارد این مطالعه شدن و مراحل مختلف این مطالعه چیز شده. اخیرا تصمیم گرفتیم که برای اونایی که آسپرین میگیریم متفورمین هم اضافه کنیم. این مطالعه 10 ساله است، خوشبختانه این خوب جلو رفته و امیدواریم در آینده نتیجه این مطالعه، این تیم آقای دکتر پورفرزی هست و همکارانشون در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و این یخچالی که دارن، و این مطالعه امیدواریم در آینده برای ایران، چون مطالعاتی که انجام شده بیشتر تو کره بوده، تو جاهای دیگه بوده، ما میخوایم تو ایران هم نشون بدیم که واقعا این HPV eradication میتونه جلو سرطان معده رو بگیره. خیلی ممنون، متشکرم. اگه سوالی هست من در خدمت. سوال هست؟ صدا قطع بوده؟ اگه سوالی هست میتونید پیام بفرستید یا بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
نوشتن که با سلام و خسته نباشید، ممکن است بیماری که پی پی آی مصرف میکنه،
اگه بیماری که پی پی آی مصرف میکنه او را تست مثبت داشته باشه؟
ممکنه، بستگی داره چه مدت مصرف میکنه، اچ پی اینفکشن چقدره، ولی شما اصل رو بذارید رو این که اگه منفی بود منفی رو قبول نکنید، اگه مثبت شد اشکال نداره اچ پی رو ایرادیکیت کنید. دقت سنسیتیویتی و اسپسیفیسیتی بیشتر از 90% داره واقعا اچ پی اوراز. خیلی ممنون، متشکرم.
امان رحیم، عرض سلام خدمت همکاران عزیز. استفاده کردیم از سخنان استاد ملک زاده. من دو تا مطلب میخوام به شکل مختصر عرض بکنم. یکی راجع به تستای تشخیصی اچ‌پایلوری هست و این که چه بیمارانی باید درمان بکنیم، که ادامه بحث و استاد میکایلی در خدمت شما خواهم بود. عفونت اچ‌پایلوری یه عفونتی هست که از انسان به انسان منتقل میشه و عفونت اچ‌پایلوری به عنوان یه اینفکشس دیزیز ما باید در نظر بگیریم. و همونجوری که استاد فرمودن، هر بیماری که دچار اچ‌پایلوری میشه اکتیو گاسترایتیس میگیره، به دنبالش ممکنه که کرونیک اکتیو گاسترایتیس، بعد متاپلازی و دیسپلازی و اتروفی و در نهایت کانسر رو و حتی مالت لیمفوما و تو این مسیر هم ممکنه مریض پپتیکارسیس دیزیز هم بگیره. و اگه ما ارادیکیت بکنیم کل این مسیر رو میتونیم عوض بکنیم، که استاد بنز کافی توضیح دادن. و معمولا از اچ‌پایلوری از تو دوران بچگی و معلوم نیست واقعا آدم چجوری اینو دریافت میکنه و پریوالنسش توی نقاط دنیا به شکل کاملا متفاوت بسته به نژاد و قوم و کشور ممکن متفاوت باشه، که دکتر توضیح دادن. و استادی که اولی که داشتیم توی ایران حدود 85 که استاد گفتن 92% هم داشتیم. یه استادی ما توی فیروزگر انجام دادیم تو ایران، کرونیک دیسپپسیا داشتن، 2-3 سال قبل حدود 60% و این نشون میده که به شکل واضحی تو مملکت ما هم اومده پایین. این یه میکروب اچ‌پایلوری هست که ظاهر علیرغم ظاهر ساده ولی خب یه سری چیز عجیب غریب داره. این فلاژلی هست که میتونه کلونایز بشه توی معده و با اون اورازی که داره میتونه اسید خود توی اون اسید میتونه خودشو نگه داره و میتونه اونجا سروایو بکنه. و یه پلی‌ساکارید و اوتر چی داره، پروتئین داره که میچسبونه خودشو به میزبان و یه سری افکتورایی داره که با این افکتورا میتونه سیستم ایمنی و اون بیماری‌ها رو ایجاد بکنه و با یه اگزوتاکسین و سیکریتری انزایمایی که داره میتونه موکوزال اینجری ایجاد بکنه، همون کگ و وگ و اون پروتئاز و موسینی که همه آشنا هستین. و این میکروب وقتی که تو معده هست کرونایز میشه و با اون ویرولنسی که داره پاسخ میزبان به دنبال داره و به دنبال هم بیماری ها رو ایجاد میکنه. همیشه اینجوری نیست که معده فقط معده و ما مشکلات معده رو ناشی از اچ‌پایلوری داشته باشیم. ما بیماری خیلی مختلفی استادیه متعدد نشون دادن که ممکنه رلوانت به اچ‌پایلوری باشن، مثل مالتیپل اسکلروسیس، مثل پری اودن تیس به اضافه اسکمیک هارت دیزیز، آسما، نفلدی، انسولین ریزیستنس، تایپ 3 دیابتیس میلیتوس و سلیاک دیزیز و حتی آی بی دی و آنمیا. اینا چیزی هستن که استادیه مختلف نشون دادن که ممکنه رلوانت باشن به اچ‌پایلوری. و بشر همیشه به دنبال این بود که یه واکسن برای اچ‌پایلوری درست بکنه از سال 90، ولی تا الان خیلی موفق نبودم. اکثر استادیام به شکل اورال بوده ولی هنوز واکسن خاصی براش ایجاد نشده. من بحث اصلی که بحث تستا هست در خدمت شما باشم. اگه هر بیماری که ما چه کسی رو با اون بنظر اچ‌پایلوری با تست بکنیم، هر بیماری که اکتیو آلسر دیزیز داره، چه پپتیک آلسر دیزیز معده باشه، چه دودنون باشه و یه چه حتی هیستوری زخم باشه، باید تست بشه. و بیمارانی که کرونیک دیسپپسیا دارن و اونایی که آن اینوستیگیتد هستن یا حتی ما گاستروسکوپی میکنیم و نرمال مکوزا دارن، باید حتما ما اچ‌پایلوری تست برایشون انجام بدیم. هر بیماری که میخواد روی انسید بره، قبل از اینکه ما انسید شروع بکنیم باید اچ‌پایلوریشو بدیم چجوری هست. و حتی اونایی که لودوز آسپرین قراره که طولانی بگیرن، به خصوص اگه سابقه پی او دی دارن، باید حتما ما اچ‌پایلوری بدیم که چجوری اگه مثبت درمان بکنیم. بیمارانی که آنمی آرندوشتی آنیما به علت نامشخص دارن نشون داده شده که اچ‌پایلوری ممکنه که دخیل باشه و بهتر ما اینا رو درمان بکنیم. اونا که B12 دیفیشنسی دارن با اونا هر بیماری که ریس فاکتور برای گستریک کانسر داره اگه اچ‌پایلوری داره حتما باید ما درمان بکنیم. مالتوما که همه میدونین و جدیدا اونا که بایپاس سرجری میشن حتما باید اچ‌پایلوریشون ارادیکیت میشه و حتی بیمارانی که آی تی پی دارن نشون داده شده که درمان اچ‌پایلوری میتونه آی تی پیشون مقدار بهتر بکنه. ما دو دسته تست داریم. تستای نان اینویزیو هست، اونایی که نیاز به اندوسکوپی نداره، و تستای اینویزیو. اونایی که نان اینویزیو هم تستایی که معمول ما استفاده میکنیم، استول آنتیجن تست که خوشبختانه امروز داره به شکل وسیع تو کشور استفاده میشه، تست اورو یوراز برایس تست و سرولوژی. و تستای اینویزیو اونایی هستن که نیاز به اندوسکوپی دارن، پی سی آر هست، کالچر، هیستولوژی و آریوتی. و وقتی ما اندوسکوپی میکنیم باید بایوپسی به اندازه کافی بگیریم که ممکنه اچ‌پایلوری در انتروم منفی باشه ولی در جای دیگه مثبت باشه. و اینم همون تستایی هست که الان اینجا به شکل دایگرام نشون داده که تستای نان اینویزیو مثل همون تست کربن 13 و 14 استول آنتیجن تست، سرولوژی و اینویزیو با کالچر که حالا من توضیح میدم چه جوری هست، هیستولوژی و تست آر یو تی که ما معمولا میگیریم و حتی پی سی آر هم میشه با تست پاتولوژی انجام داد. از تستای سرولوژی نان اینویزیو سرولوژی هم مهمترین تستی هست که به شکل خیلی وسیع تو دنیا داره استفاده میشه، از جمله تو مملکت ما. تست خیلی سریع هست، ارزونه، معمولا هم تو که آقای دکتر فرمودن به شکل برای اسکرینینگ ما استفاده میکنیم ولی برای درمان کلینیکال هم میتونیم ازش بهره بگیریم. از آی جی جی، آی جی و آی جی میشه استفاده کرد ولی اون چیزی که بیشتر ما استفاده میکنیم آی جی جی هست. دو روش الایزا و لیتکس داره و لیتکس معمولا به شکل رپید ما استفاده میکنیم و الایزا دقیق‌تری هست. چیزی که خیلی مهم توی سرولوژی اینه اگه منفی باشه تقریبا رد میکنه، یعنی نگاتیو پردیکتیو ولیو خیلی خوبی داره، ولی اگه مثبت باشه ممکنه که مثبت ما کاذب باشه، پوزیتیو پردیکتیو ولیو خیلی خوبی نداره. و بعد از اینکه هم دوست فرمودن اگه مریض درمان شده ما نمیتونیم به عنوان فالوآپ ازش استفاده بکنیم و میشه به عنوان مانیتور درمان ازش نمیشه استفاده کرد. فالس پوزیتیو به شکل خیلی شدید توی کشور جایی که ما لو پریوالنس هست ما داریم میبینیم، در جایی که های پریوالنس هست ما آی جی جی تایتر خیلی بالا رو ممکنه ببینیم. تستی که در یک نای استاندارد شده و ولید شده برای جای دیگه ممکنه قابل استفاده نباشه و نقاط به نقاط ممکنه که کیتا متفاوت باشه. و از نظر سنسیتیویتی استادی متعدد نشون دادن که سنسیتیویتیش خوب هست، حدود 85% ولی تست خیلی اسپسیفیکی نیست و زیر 80%، بنابراین تستی نیست که آدم بتونه تو کلینیک خیلی ازش استفاده بکنه. تست بعدی استول آنتیجن تست هست که تست خیلی خوبی هست، هم الایزا هست هم رپیده و سنسیتیویتی حدود 90% داره، قابل قبول هست. و نکته مهم اینه که باید به شکل خیلی درست ما مطفوع رو پرپر بکنیم و آماده بکنیم و اگه بمونه مطفوع در عرض 2-3 روز ممکنه که از 90% سنسیتیویتی زیر 70% افت بکنه. اگه کسی که اسهال داره روش خیلی خوبی نیست و بیمار نباید اسهال داشته باشه برای اینکه دقت تست اوف میکنه و بیماری که درمان شده میشه تست خیلی خوبی هست که ما بتونیم ارادیکیشن رو باش فالو بکنیم. یه سری ادوانتیج داره. ادوانتیجاش اینه که تو اکتیو انفکشن رو نشون میده، پازیتیو پردیکتیو ولیو و نگاتیو پردیکتیو ولیو خیلی خوبی داره و افکتد نمیشه با پریوالنس اچ پایلوری و برای قبل درمان و مانیتور درمان میشه از استفاده کرد. و دیس ادوانتیجش اینه که پولیکلینیکال تست خیلی ولید نیست و وقتی مریض روی درمان پی پی آی و اچ پایلوری و درمان آنتیبیوتی قرار میگیره برای مانیتورینگ تست خیلی خوبی نیست. تست یوبیتی تستی هست که پرینسیپالش بر این اساس هست که این میکروب میتونه این توانایی رو داره که کربن 13 و 14 رو بشکنه و به CO2 تبدیل بکنه و ما میتونیم اینو اندازه بگیریم و یه روش خیلی خوبی هست، ران اینویزیو هست. سنسیتیویتی خیلی خوبی داره، تا 100% هم میرسه، هم توی افراد بزرگسال و هم توی بچه‌ها و هم توی افراد پرگنن میشه ازش استفاده کرد. و نکته مهم میگه که بیماری آنتیبیوتیک میگیره حتما با 4 هفته آنتیبیوتیک بگذره ما این تست انجام بدیم. به نظر میاد که سینگل به صلاح آنتیبیوتیک خیلی تأثیر نداره، یعنی بیمار مثلا یه دونه کپسول آموکسیدین بخوره خیلی تأثیر رو تست نداره و اگه بیمار رو پی پی آی و روی اچ تو بلاکر هست حتما با 2 هفته از این تست بگذره. برای این تست هم یه ادوانتیج هست، این که اکتیو انفکشن رو میتونه نشون بده، مانند استول آنتیجن تست پی پی وی و ان پی وی خیلی خوبی داره و افکتد با پریوالنس اچ پایلوری نیست و یه تست خیلی خوبی است هم برای قبل درمان و هم برای فالوآپ درمان. ولی اویلیبیلیتیش توی همه جا خیلی خوب نیست و میتونه با همون پی پی آی و آنتی بیوتیک تحت تاثیر قرار بگیره و اینکه کربن 14 ممکنه یه مقدار رادیشن کوچیک هم داشته باشه. یه تست دیگه دیتکشن دی ان ای هست از مدفوع، تست خیلی خوبی هست، میتونه توی موتیشن ها و ما استفاده میشه ازش استفاده کرد پوین موتیشن تو مواردی که میخوام دنبال ریزیستنس بگردیم و سنسیتیویتیش قابل قیاس هست با کالچر و پی سی آر و حدود 90% هست به خصوص اونایی که کلایتریمایسین ریزیستنس هست تا 94% میتونین افرادو تشخیص بده. تستای اینویزیو اون چیز خیلی مهمتر هست، تست هیستولوژیک هست که هم کلونیزیشن میکروب نشون میده و هم دهنی که ما اندوسکوپی میکنیم میتونیم بیماریهای معده رو مشخص بکنیم، اینفلامیشن، متاپلازی و دیسپلزی و کانسر میتونیم تشخیص بدیم. و تست دیگه هم که با بایپسی ما ازش استفاده میکنیم آر یو تی تست هست، تست ارزانی هست، سریع هست، ولی افکتد میشه با بعضی از چیزا، باکتریال یوراز کانسنتریشن تحت تاثیر قرار میگیره، تمپرچر مهمه، اینکه ما چقدر زمان بگذاریم با اونو بخونیم ممکنه که در عرض چند دقیقه اول مثبت نشه، حداقل نیم ساعتی باید بگذره، و سوبستریت کانسنتریشن هم تاثیر میذاره توی میزان مثبت شدنش. و بعضی از میکروب مثل استاف و استرپتوکوک ممکنه توی بیمعده پیدا بشن و این تست به شکل کاذب مثبت بکنه. و ادوانتیجش اینه که تست بسیار سنسیتیو و اسپسیفیک هست و میتونه غیر از اینکه ما مثبت بودن اچ پایلوری رو میتونیم مشخص بکنیم، بایپسی که از معده میگیریم میتونیم یه اینفورمیشن خیلی خوبی از گستریک موکوزا داشته باشیم و حتی زائد پریگمالینگنت هم میتونیم با بایپسی مشخص بکنیم. دیس ادوانتیجش اینه که یه مقدار برای اینکه اندوسکوپی همزمان نیازه، خواهی تست اکسپنسیوی هست و ممکنه وریبلیتی باشه برای خوندن اون تست، ممکنه یه نفر بگه مثبت، یکی دیگه بگه منفی، به خصوص در موارد بوردرلاین ممکن آدم اشتباه بکنه. و مثل استول آنتیجن و یو بی تی تحت تاثیر پی پی آی و اچ پایلوری قرار میگیره. کالچر ما دو مورد هست که ما نیاز داریم که کالچر بگیریم، یه مواردی که از هر نقاطی که بیش از 20% رزیستنس به کلیاتریمایسین وجود داشته باشه ما بهتر از کالچر استفاده بکنیم، و در مواردی که ما دو بار درمان بکنیم و فیلر پیدا بکنیم از تست کالچر میتونیم استفاده بکنیم تا اون آنتی بیوتیک که مورد نیاز هست رو تشخیص بدیم و برای بیمار تجویز بکنیم. و تست بسیار خوبی، اسپسیفیکش 100% هست، ولی سنسیتیویتیش مقدار پایین‌تر، حدود 90%. یه مقدار نیاز به زمان داره، یه مقدار اکسپنسیوه و نیاز به یه لب خیلی مجهز داره، و در بعضی موارد ممکنه که کالچر ریت، پوزیتیو ریت بیاد پایین، و مواردی که شما گاستریتیس خیلی شدید داشته باشیم، لود میکروب پایین باشه، یا اگه بلیڈنگ اتفاق بیفته، حتی مریض اگه الکل استفاده بکنه، اچ دی بلاکر و پی پی آی با آنتی بیوتیک، قطعا کالچر ما ریت مثبت شدنش میاد پایین. و پرفورمنس کالچر مهمه، اگه ما خیلی خوب نتونیم اسپسیمن بگیریم، اگه انتقالش طولانی بشه، اگه تحت تاثیر با میکروبای ایروبی قرار بگیره، و همچنین اگه مایکروبیولوژیست خیلی خوب نداشته باشیم ممکنه که دقت تستمون افت بکنه. و یه تست دیگه پی سی آر هست که به شکل خیلی وسیع استفاده میشه، سنسیتیویتی خیلی خوب بوده، 95% داره، حتی در مواردی که ما بریدینگ داریم تست خیلی خوبی هست، فارس پازیتیو معمولا نداره، حتی توی میزان پایین باکتری خودشو میتونه ما پی سی آر ما ممکنه مثبت بشه. در مواردی که ما دنبال مقاومت آنتی بیوتیکی میگردیم موتیشن ها رو میتونه دیتکت بکنه و اطلاعات خیلی خوبی قبل و بعد درمان به ما میده. و اینم کل این تستا رو داره مقایسه میکنه. به عنوان اینیشیال دایگنوستیک اگه دقت بکنیم همه این تستا، چه هیستولوژی، آر یو تی، کالچر، پی سی آر، یو بی تی، تست مدفوعی، سرولوژی و استول پی سی آر، همه اینا به عنوان اینیشیال دایگنوستیک میشه از اینا استفاده کرد. به عنوان فالوآپ ها دیگه میزان کمتر میشه. هیستولوژی تست خوبیه، از آر یو تی نمیشه استفاده کرد، کالچر نمیشه استفاده کرد، پی سی آر قابل استفاده است، یو بی تی قابل استفاده است، و تست مدفوعی، سرولوژی و پی سی آر قابل استفاده نیست. مواردی که مریض پی پی آی یا آنتی بیوتیک میگیره باز هیستولوژی قابل استفاده است، تست رپید اوراس تست و کالچر و مولکولار پی سی آر. تستی قابل استفاده نیست سرولوژی است، بنابراین کسی که این درمان رو میگه وقتی درمان میشه با سرولوژی نمیشه بفهمیم که مریض درمان شده یا نه. و مریضی که بلیڈنگ داره بازم اینجا پی سی آر قابل استفاده هست به اضافه یو بی تی و سرولوژی و بازم پی سی آر مدفوع. برای رزیستنس دو تا تست خیلی مهمه، یکی کالچر هست، یکی دیگه هم پی سی آر، و این هم داره سنسیتیویتی رو نشون میده که به جز سرولوژی که مقدار افت میکنه زیر 70-80% هست، بقیه تست خیلی خوبی هستن. تو بحث اسپسیفیتی کالچر از همه بهتر، 100% هست، هیستولوژی هم 100%، بقیه تست هم اسپسیفیتی خیلی خوبی داره. این قیاسی بوده که در کل دارن چند تا تستی که عرض کردم و تو این دایگرام نشون میده. اینم تقریبا همون چیزی که من عرض کردم توی استادیا دیگه داره نشون میده که من خیلی وارد جزئیات نمیشم. یه سری تستای جدیدتری در اومده که الان توی مملکت ما خیلی پاپولار نیست و تستایی که بر اساس لیزر هستن، الکتروکمیکال هستن، و یه سری تستایی که بر اساس فلورسنس هستن، تستای متعددی هستن که احتمالاً در آینده وارد بازار میشن و تستای هم که عرض کردم الکتروکمیکال اینا چیزی هستن که فعلا در حد ریسرچ هستن ولی قطعا بعدا ممکنه وارد کلینیک بشن. در بعضی مواقع وقتی ما واقعا نیاز داریم که ببینیم حتما مریض اچ‌پایلوری داره یا نه، مثلا کسی که مالتوما داره یا کسی که کسری کانسر داره یا کسی که پپتیک آلسرای مقاوم به درمان داره یا بیماری که متاپلزی یا هایگرید دیسپلازی یا دیسپلازی اکستنسیو داره، ممکنه یه تست ما منفی باشه. ما در این موارد نیاز داریم که از دو تست استفاده بکنیم. اگر از دو تست استفاده بکنیم اسپسیفیتی تست ما میره بالا ولی سنسیتیویتی میاد پایین. بنابراین در مواردی که واقعا نیازی که ما حتما دیتکت بکنیم اچ‌پایلوری رو، بهتره که ما از تستای کامبایند استفاده بکنیم. و این خلاصه بوده از تستایی که من عرض کردم برای تشخیص اچ‌پایلوری. و یه نکته دیگه این که ما واقعا چه کسانی نیاز داریم که درمان بکنیم و درمانا رو حالا اساتید دیگه خدمت شما خواهند گفت. هر بیماری که اکتیو اینفکشن داره و تستش مثبت شده باید درمان بشه. بیماری که گاسترایتیس داره، حالا چه کرونیک اکتیو گاسترایتیس یا اکوت گاسترایتیس داره، یا بیماری که سیمتوم داره و نشون میده این اچ‌پایلوری دلیل این علائم هست، حتما ما باید درمان بکنیم حتی اگه بیمار زخم نداشته باشه. بیماری که پی دی داره، همه میدونیم که چه پسیستوری باشه چه الان ریسنت باشه، حتما با درمان بکنیم. لامفوم لیمفوما که مالتوما که مشخصه، بیماری که ارلی گاستریک کانسر داره حتما با درمان بکنیم برای اینکه نشون داده شده که شانس عود کانسر میاد پایین. هر بیماری که آن اینوستیگیت دیسپلیژیا داره و سن زیر 60 سال هست، اگه اچ‌پایلوری دیتکت شده حتما با درمان براش انجام بشه. و نیو دیاگنوستیس پی دی که تکلیفش کاملا مشخصه و بهتره ما از تست‌های قابل قبول استفاده بکنیم، مثل تست یو بی تی، تست استودیو آنتیژن تست، اندوسکوپی و تستی که قابلیت سنسیتیو اسپسیفیسیتی بالایی دارن، از این تست‌ها استفاده بشه و اگه مثبت شد درمان رو برای بیمار انجام بدیم. و بیماری اگه پپتیک آلسر دیزیز مشخص داره، چه از قبل اندوسکوپی نشون داده شده یا هیستوری به این نفس که بیمار حتما پی او دی داره، اگه حتی اگه سرولوژیش مثبت باشه ما میتونیم درمان بکنیم و بیمار قطعا از این درمان سود خواهد برد. بیماری که آن اینوستیگیتد دیسپپسیا داره، هم که میدونیم میتونیم تست اند تریت بکنیم و نیازی نیست که حتما اندوسکوپی بکنیم. و این بیماران به خصوص اگه سنشون پایین‌تر باشه میشه اچ‌پایلوری رو تست کرد و اگه تست مثبت باشه درمان بکنیم، قطعا بیمار علائمش کمتر میشه. استادیه متعددی دارن نشون میدن که اونایی که اندوسکوپی میشن یا اونایی که تست اند تریت، اونایی که اندوسکوپی میشن ممکنه ما مثلا درمان بهتری برای اینا انجام بدیم، به خاطر همین درمان موثرتر ممکنه سیمتوماشون در آینده کمتر بشه. ولی اونایی که تست اند تریت میکنیم درمانشون تاثیرش قابل قبول هست، به علاوه اینکه ما کاست کمتری داریم برای بیماری که دیسپپسیا داره و در اچ‌پایلوری رو تست بکنیم و درمان بکنیم. بنابراین همیشه نیاز نیست برای این بیمار ما اندوسکوپی بکنیم در این بیماران. حتی بیمارانی که فانکشنال دیسپپسیا دارن و کاملا از روم کرایتریا به نفع فانکشنال دیسپپسیا، اگه اچ‌پایلوری رو مثبت باشن، تقریبا 10% این افراد ممکنه که فانکشنال دیسپپسیاشون از بین بره. بیماری که مالتوما داره قطعا استفاده سود میبره بیمار و حدود تا 90% ممکنه که مالتوما ریگرس بکنه. البته این ریگرشن همیشه کانسیست نیست و بیمار نیاز به فالوآپ داره. اگه بیماری که مالتوما داره به درمان اچ‌پایلوری جواب نمیده، قطعا بیماریش پروگرس خواهد کرد. حتی بیماری که دیفیوز لارج بیسل لیمفوما داره، غیر از مالتوما درمان اچ‌پایلوری دیده شده که میتونه درمان بکنه، کیور بکنه و ریلپس بیماری رو کاهش بده. بیماری که ارلی گاستریک کانسر دارن، اگه شما اچ‌پایلوریشون درمان بکنین، شانس متاکرونیس کانسران تو اینا به شکل سیگنیفیکانت میاد پایین. و در متاانالیز متعدد و در استادیایی که حدود 24 استادی بوده و تو بعضی از اینا توی آسیا بوده، نشون داده وقتی که شما درمان تو کسی که ارلی گاستریک کانسر داره، 50% شانس عود متاکرونیس گاستریک کانسر تو اینا کاهش پیدا میکنه. تو بحث ریفلاکس هم دیگه استاد فرمودن یه نگاتیو اسوسییشن هست بین اچ‌پایلوری و ریفلاکس، و اونایی که اچ‌پایلوریشون مثبته شانس ریفلاکس تو اینا پایین‌تر است. ولی این معنیش این نیست که ما مریضی که ریفلاکس داره و اچ‌پایلوریش مثبته ما درمان نکنیم، به خصوص بیماری که پپتیک آلسر دیزیز داره، بیماری که دیسپپسیا داره. ولی اینکه برای ریفلاکس ما درمان بکنیم و تست بکنیم، چنین ایندیکیشنی ما نداریم. یعنی بیمار پیور ریفلاکس داره، نیازی نیست که ما اچ‌پایلوری رو تست بکنیم و اگه هم تست مثبت باشه نیاز به درمان نداره، مگر اینکه پپتیک آلسر دیزیز داشته باشه یا کرونیک دیسپپسیا داشته باشه. بنابراین فقط برای ریفلاکس ما درمان انجام نمیدیم. اگه هم واقعا درمان میکنیم، از قبل باید به بیمار بگیم که قطعا درمان اچ‌پایلوری ریفلاکس شما رو کاهش نخواهد داد و حتی ممکنه که در آینده ریفلاکس شما تشدید بشه. و ایندیکیشناش هم که عرض کردم ایندیکیشن خاص هست، به خصوص اونایی که انترال پردامینن گاستریتیس دارن، اونایی که هایپر گاسترینوما دارن، اونایی که پریتال سل هایپرپلژیا دارن و اونایی که افزایش گاستریک اسید سیکریشن دارن. این افراد اگه ریفلاکس داشته باشن، تو این افراد اگه ما ارادیکیت بکنیم و تست بکنیم و تست مثبت باشه، ارادیکیش انجام بشه، ارادیکیشن دیده شده که تو این افراد میشه، این افراد سود میبرن از درمان. و همونطور که عرض کردم اسوسییشن بین اشپایلوری و ریفلاکس وجود نداره و از قبل هم حتما باید برای بیمار توضیح بدیم که بیماری که درمان میشه ریفلاکسش قطعا بهتر نخواهد شد. تو در مورد آیرن دیفیشنسی آنمیا استادی متعدد نشون داده شده که اونایی که اشپایلوریش مثبته تا یه آدرشی تقریبا 2 داره و نشون داده که اشپایلوری میتونه شانس آیرن دیفیشنسی آنمیا رو بیشتر بکنه. و متاانالیزهای متعدد و ابزرویشنال استادیا نشون داده شده که اونایی که آیرن دیفیشنسی آنمیا دارن با آدرشی تقریبا 2.2 میزان آیرن دیفیشنسی آنمیا در اینها افزایش پیدا میکنه. و اگه شما درمان بکنین اشپایلوری رو رادیکیت بکنین، شانس پاسخ درمان آیرن دیفیشنسی آنمیا در این افراد افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مواردی که شما آیرن دیفیشنسی آنمیا به علت نامشخص دارین، اگه اشپایلوری مثبته، درمان اشپایلوری در این افراد توصیه میشه. در کسی که انسید میگیره، انسید به عنوان یک ریس فاکتور ایندیپندنت است، هم برای ایجاد آلسر هم برای ایجاد بلیدینگ. بنابراین قبل از اینکه ما انسید به بیمار بدیم حتما باید تست بکنیم و اگه تست مثبته حتما باید ارادیکیت بکنیم. و نشون داده شده که این یه روش بسیار کاست افکتیوی هست برای پریونشن انسید اسوسییتد آلسر. و به خصوص اونایی که از قبل از اینکه ما درمان انسید شروع بکنیم اگه مثبته، تو این افراد دیدن که این افراد بیشتر سود میبرن. این که آیا افرادی که روی انسید هستن و اشپایلوریشون تست بکنیم مثبت باشه، تو این افراد نسبت به اونایی که نایب هستن یه مقدار این سودبری کمتره، ولی باز تو این افراد هم دیده شده که اگه ما درمان بکنیم شانس آلسر و شانس بلیدینگ در این افراد ناشی از انسید کاهش پیدا میکنه. حتی در ITP نشون داده شده که شواهد و استادی متعدد نشون داده که بیمارانی که اشپایلوری مثبتن اگه ITP دارن، اگه شما اشپایلوری درمان بکنین، پاسخ به درمان، پاسخ ITP بهتر میشه و پلاکت مریض ممکنه که بهتر بشه. و بیمارانی که آسیمپتوماتیک هستن، آیا درمان اشپایلوری میتونه شانس ایجاد گستریک کانسر رو کم بکنه؟ همونطور که استاد ملک زاده توضیح دادن، استادی متعدد اخیراً نشون داده شده، هم کوکرین سیستماتیک ریویو هم متاانالیسیس نشون داده که حتی در عرض 2 سال فالوآپ تو اونایی که درمان نشدن شانس کانسر اونایی که هایریسک بودن 2.4 بوده، ولی اونایی که درمان شدن شده 1.6. و این نشون داده که درمان اشپایلوری میتونه شانس گستریک کانسر حتی توی افرادی که ممکنه که مثلا خیلی ریسک قوی نداشته باشن، توی این افراد ممکنه که کاهش پیدا بکنه. و خیلی از این استادیا توی آسیا هم نشون داده که درمان اشپایلوری به شکل دراماتیکی شانس گستریک کانسر رو کم میکنه. و بخصوص تو اون جاهایی که شما هم های پریورنس هستن از نظر اشپایلوری و هم از نظر کانسر، درمان پریونتیو اشپایلوری میتونه شانس ایجاد کانسر معده رو تو این افراد به شکل سیگنیفیکن کم بکنه. و اینم یه استادی دیگه هست که 2018 چاپ شده و نشون داده شده در 40,000 بیماری که استادی شده، یه کوهورت رتروسپکتیو بوده و این افراد از سال 2005 تا 2016 فالو شدن. در عرض 6 سال استادی نشون داده که اون افرادی که اشپایلوریشون مثبت بوده به شکل سیگنیفیکن میزان کانسر تو اون افراد بیشتر بوده. وقتی اومدن اینا رو درمان کردن، شانس کانسر تو این افراد دو فالوآپ اومده پایین، ولی این افت ریسک کانسر تو اینها سیگنیفیکانت نبوده، ولی نسبت به گروه کنترل میزان کانسر معده تو این افراد کاهش پیدا کرده. و اینم یه اوییدنس دیگه هست در یه استادی خیلی بزرگ، نشون داده شده که درمان اشپایلوری میتونه شانس گستریک کانسر رو کم بکنه. هم دو که میدون در گذشته این داستان کانتروورشیا بوده، ولی امروز استادی‌ها نشون دادن که این درمان اشپایلوری میتونه ایجاد گستریک کانسر رو کم بکنه. غیر از این که بحث اشپایلوری تو این افراد مطرح بوده، بحث سن، اسموکینگ، فامیلی هیستوری و همچنین بحث خود مشکل معده مثل اتروفیا و متاپلازیا ریس فاکتور دیگه بودن که تو این استادی نشون داده شده که به عنوان ریس فاکتور هست. و این چیزای خیلی مختصری بود راجع به اینکه ما چه افرادی رو درمان بکنیم و تستای تشخیصی که نیاز هست برای اشپایلوری. من به شکل مختصر عرض کردم، مطمئنا همکاران نسبت به اشپایلوری اشراف کامل دارن و این ریویو بود که انشالله مورد استفاده قرار گرفته باشه. اگه سوالی هست من در خدمت شما هست. بله، کشت، راجع به کشت در ایران انجام میشه قطعا. اگه واقعا ما نیاز داشته باشیم که کشت بکنیم، کار خیلی سختی نیست، میتونیم بایپسی بکنیم و برای کشت بفرستیم. حالا یه ذره زمان نیاز داره، ولی قطعا کشتش در ایران هم انجام میشه. همونطور که عرض کردم در مواردی که شما دو دوره درمان میکنی و درمان موثر نیست، یا اونایی که در جاهایی که مقاومت به کرایتومایسین بیش از 20% هست، توصیه شده که ما حتما کشت انجام بدیم و آنتی بیوتیک مناسب برای افراد در نظر بگیریم. سعی کردم نیم ساعت تمام کنم به شما.
با سلام خدمت همکارم و اساتید محترم، از بحث دوستان استفاده کردیم. بحث من راجع به سالویج تراپی هست. در واقع عرض کنم که حدود 20% بیمارانی که عفونت اچ پایلوری دارن بعد از تلاش اولیه برای ریشه‌کنی این فیل میشه، این تلاش ما بعد از یک تا دو دوره درمان، و این بیماران نیاز به سالویج تراپی دارن. حالا چه علتی باعث میشه که در واقع این مقاومت ایجاد بشه و اچ پایلوری ریشه‌کن نشه؟ یکی در واقع مقاومت اچ پایلوری بیمار به آنتی بیوتیکایی که داده شده، یکی هم در واقع پور پیشنت کامپلاینس هست که بیمار داروها رو درست استفاده نکرده باشه. و اما در انتخاب رژیم های درمانی چه نکاتی رو باید مد نظرمون باشه؟ یکی در واقع این که مقاومت اچ پایلوری در منطقه رو اگه ما بدونیم خوبه که آنتی بیوتیکا رو بر اون اساس انتخاب بکنیم. این که قبلا مریض چه آنتی بیوتیکی گرفته و این که آیا آلرژی به بعضی آنتی بیوتیکا داره یا نه. همینجور قیمت، عوارض ساید افکت ها و آسون بودن در واقع مصرف این داروها مهمه در انتخاب رژیم درمانی. ما باید بدونیم که این اچ پایلوری به صورت ذاتی به بعضی آنتی بیوتیکا مقاوم هست، مثل وانکومایسین، تریمتوپرین و سولفونامیدها، و اینا رو نباید در رژیم درمانی بذاریم. و برعکس به بعضی آنتی بیوتیکا مثل آموکسیسیلین، تتراسایکلین و ریفابوتین مقاومت خیلی کم ایجاد میشه و کمتر از 5% ما مقاومت داریم. و اما این سالویج تراپی رو چه شکلی انتخاب بکنیم در بیمارانی که عفونت اچ پایلوریشون ادامه پیدا کرده و مقاوم هست؟ اولا قانون این هست اون آنتی بیوتیکایی که در رژیم های اولیه استفاده شده اینا رو دیگه دوباره به کار نبریم. البته آموکسیسیلین و تا حدودی تتراسایکلین اینا استثنا هستن، چون اینا رو میشه دوباره استفاده کرد و مقاومت عرض کنم که به اینا کم هست. حتی اهمیت آموکسیسیلین چون در اغلب رژیم های درمانی هست اونقدر هست که اگه کسی حساسیت به پنیسیلین رو ذکر بکنه، ما بهتره که به یه متخصص آلرژی مریض رو ریفر بکنیم ببینیم آیا واقعا مقاومت وجود داره یا اینکه در واقع مریض حس میکنه که این آلرژی هست. در مورد رژیم در و آنتی بیوتیک های مختلف، این نکته خیلی مهمه که مقاومت به کلارترومایسین خیلی نقش مهمی داره در افیکیسی درمان تا مقاومت به مترونیدازول. یعنی اگه فکر بکنید که مقاومت به کلارترومایسین وجود داره نباید دوباره استفاده بشه، در حالی که اگر احتمال مقاومت به مترونیدازول هست اینو میشه با افزایش دوز، دیوریشن درمان و فرکانس تجویز دارو در واقع بهش غلبه کرد و بهش فائق اومد. و این خیلی مهمه و خوبه به خاطر اینکه ما مترونیدازول رو زیاد استفاده میکنیم در رژیمای درمانی مثلا در کشورمون. و اینو عرض کنم که نباید بگیم که مریض در واقع مقاومت به مترونیدازول در اچ پایلوری زیاد هست و ما این در واقع آنتی بیوتیک استفاده نکنیم. مهم مهم اینه که دوز کامل استفاده بشه. ما گاهی وقتا میبینیم که مثلا مترونیدازول رو 250 میلی تی دی اس دادن به مریضا. خب با این رژیم، با این دوز نمیشه در واقع، البته همراه با آنتی بیوتیک های دیگه، اچ پایلوری را ایرادیکیت بشه. حداقل باید 500 میلی گرم بی دی یا تی دی اس بدیم به مریضا. در مورد مقاومت با ماکرولیت ها که گفتیم مهم هستن، عرض کنم که اولا مریضایی که قبلا این ماکرولیت ها رو مثل کلارترومایسین گرفتن نباید دوباره استفاده بشه این دارو. همین که اگر مقاومت در اون منطقه مساوی یا بالای 15% باشه، همینجور در واقع ارادیکیشن ریت با کلارترومایسین تریپل تراپی مساوی یا کمتر از 85% باشه نباید این دارو استفاده بشه. در اغلب جاهای آمریکا این مقاومت بالای 15%ه و ما اینو حساب بکنیم که مقاومت بالای 15% هست. به این خاطر رژیم های مگر اینکه مطالعات منطقه‌ای خلاف اینو ثابت بکنه، به این خاطر که حالا در رژیم های سالویج میگیم که کلارترومایسین کمتر استفاده میشه. و اما در واقع کش و آنتیبیوگرام رو همینجوری که آیدوکرو زمانی هم گفتن، در کسایی که دو نوبت در واقع درمان گرفتند و فیل شده درمان میتونیم که استفاده بکنیم و آنتیبیوتیک ها رو با دقت انتخاب بکنیم. و در رژیم حاوی ریفابوتین رو در بیمارانی به کار میبریم که 3 بار یا بیشتر درمان گرفتند و هنوز اچ پایلوری ایرادیکیت نشده. اینا رژیم های درمانی که در آپ تو دیت به عنوان سالویج تراپی در واقع عنوان شده. البته ما چند تا رژیم دیگه هم هست که ذکر خواهم کرد. این لوفلوکساسین تریپل تراپی، بیسموت کوادراپل تراپی، های دوز دوئل تراپی، کلارترومایسین بیس کانکامیتن تراپی و ریفابوتین تریپل تراپی، اینا رژیم های معمولی هست که در سالویج تراپی ما استفاده میکنیم. ما عرض کنم که اگه این نمودار رو ببینیم در اونایی که اچ پایلوری درمان اچ پایلوری گرفتن ولی در واقع اچ پایلوری ریشه‌کن نشده، در واقع در اونایی که رژیم اولیه‌شون کلارترومایسین تریپل تراپی بوده، اگر عرض کنم که حساسیت به در واقع پنیسیلین وجود داشته باشه، بهترین رژیم اینه که ما بیسموت کوادراپل تراپی رو استفاده بکنیم. این رژیمی هست که خیلی ها، من خودم به عنوان اولین اقدام درمانی و اولین رژیم دارویی برای بیماران استفاده میکنم و این رژیم خوبی هست، حتی با ما سالویج تراپی هم میشه استفاده کرد. در اونها که حساسیت به پنیسیلین وجود نداره هم میشه این رژیم رو استفاده کرد، همون رژیمایی که توشون آموکسیسیلین هست مثل لوفلوکساسین تریپل تراپی، های دوز دوئل تراپی. در اونها که نه، رژیم اولیه‌شون این بیسموت کوادراپل تراپی بوده، در اینا هم بر اساس اینکه به پنیسیلین حساس باشن یا نه، اگه حساسیت به پنیسیلین وجود داشته باشه حتی این رژیم رو میتونیم دوباره استفاده بکنیم. جالبه، فقط پی پی آیش رو چکار میکنیم؟ های دوز میکنیم و بقیه دارو هم سعی میکنیم که دوز کامل استفاده بشن، یا اینکه در واقع لوفلوکساسین تریپل تراپی رو میتونیم استفاده بکنیم، چون در این رژیم به جای آموکسی میشه مترونیدازول استفاده کرد. عرض کنم که و اما اگر مریض حساسیت به در واقع پنیسیلین نداشته باشه، هم به لوفلوکساسین تریپل تراپی، هم های دوز دوئل تراپی، هم کلارترومایسین بیس کانکامیتن تراپی رو میشه استفاده کرد. تنها رژیم هاوی کلارترومایسین که به عنوان سالویج تراپی استفاده میشه همین رژیم از کانکامیتنته، یعنی از اول ما سه تا آنتی بیوتیک بدیم که بتونه اچ پایلوری رو ریشه کن بکنه. در مورد بیسموت کوادراپل تراپی که یه رژیم خوبی هست، هم اولی هم سالویج استفاده میشه، حتما باید این 14 روز استفاده بشه. اینم مهمه که ما یه هفته یا 10 روز ندیم، 14 روز کامل، و ایرادیکیشن ریت با این 14 روز حدود 80% و گاهی وقتا بیشتر هست. و جالبه که این مطالعاتی که در آسیا بوده نسبت به اروپا و آمریکا، این ایرادیکیشن ریت بالایی داشتیم. ما هم در آسیا هستیم، در کشور ما میتونیم استفاده بکنیم، 82% در مقابل 74%. و مخصوصا در اونایی که رژیم اولیه رو کلارترومایسین تریپل تراپی گرفتن و درمان فیل شده، این خیلی خوب هست که این رژیم رو با ما سالویج استفاده بکنیم. و در واقع اینجا اختلاف خیلی بالاست، 100% در مقابل 53%، و این در واقع این رژیمی که الان اینجا نشون میدیم میتونه که در سالویج تراپی استفاده بشه با ایرادیکیشن 80% تا 100%. پی پی آی استاندارد دوز بیسموت سابسیتراس 120 تا 420 میلی گرم 4 بار در روز، یا 2 تا بی دی تتراسایکلین 500 میلی گرم 4 بار در روز، و مترونیدازول 250 تا 500 3 تا 4 بار در روز. البته خب خیلی وقت ما اینجا آموکسیو به جای تتراسایکلین استفاده میکنیم، ولی خب در واقع این به عنوان وقتی بیسموت کوادراپل میگیم، این هست که تتراسایکلین در واقع تو این رژیم وجود داشته باشه. در مورد در واقع اگه از این رژیم بگذریم میرسیم به رژیم های هاوی لوفلوکساسین. در مورد لوفلوکساسین ما باید بدونیم که در واقع مقاومت به این فلوروکینولین ها هم زود ایجاد میشه در جوامع. ما باید سعی کنیم که اینو به عنوان رژیم اولیه استفاده نکنیم، چون اگه واقعا عرض کنم که مقاومت به این دارو ایجاد بشه، بعدا مریض ممکنه عفونت ریوی داشته باشه یا به خاطر مسائل دیگه بخواد این دارو استفاده بکنه، خب مقاومت ایجاد میشه. و عرض کنم که به این خاطر مطالعاتی هم که در آمریکای شمالی انجام شده، مقاومت به فلورکنیلون ها مثل لوفلوکساسین بالا بوده در اچ وایلوری، همینجور در مقابل آنتی میکروبای دیگه ممکنه مقاومت ایجاد بشه درشون. و عرض کنم که اگر واقعا لوفلوکساسین رزیستنس ما داشته باشیم، این میزان اچ وایلوری ایرادیکیشن رو 20 تا 40% کم میکنه و این خیلی مهم هست. ولی خب مطالعاتی که در اقصا نقاط جهان بوده، این لوفلوکساسین تریپل تراپی رو به عنوان رژیم سالویج در واقع اصلا که عنوان کردن و میشه از این رژیم استفاده کرد، که این حاوی این سه تا دارو هست. و اگر اینو با کلارترومایسین تریپل تراپی مقایسه بکنیم، میبینیم که ایرادیکیشن ریت چقدر فرق میکنه، 90% در مقابل 73%. و در کسایی که به پنیسیلین حساس هستن، میشه مترو رو به جای آموکسیسیلین در این رژیم درمانی ما استفاده بکنیم. اینجا میبینیم که لوفلوکساسین تریپل تراپی هست، پی پی آی استاندارد دوز بی دی لوفلوکساسین 500 میلی یا همون تاوانکس یک بار در روز و آموکسی 1 گرم دو بار در روز، یه رژیم ساده ای هست. و اما دو تا رژیم حاوی لوفلوکساسین هست، اینو به عنوان سالویج بود در آپدیت ذکر نکردن، ولی من هم نشده به عنوان سالویج تراپی، فقط اون گفتیم که اون رژیم های حاوی کلارترومایسینه که غیر از اون یه دونش کانکامیتن بقیه‌اش من میشه در سالویج تراپی، اینم میشه استفاده کرد. این لوفلوکساسین کوادراپل تراپی حاوی لوفلوکساسین اومپرازول نیتازوکسانید که داروی ضد انگلی 500 میلی گرم، قرصای 500 میلی در ایران هم هست، در درمان ژیاردیا و مسائل دیگه استفاده میشه، و داکسیساکلین. و این رژیم رو به مدت 7 تا 10 روز اگه بدیم، مقایسه بکنیم با کلارترومایسین تریپل تراپی 10 روزه، میبینیم که اختلاف زیاده، ردیکیشن رد 89 تا 90% در مقابل 73%. البته خب عرض کنم که مطالعات بیشتری لازمه که این رژیم رو در واقع بتونه که در واقع تثبیت بکنه افیکیسیشو، و اینکه این رژیم یه خورده گرون هست. به یکی هم در واقع لوفلوکساسین سیکوینشل تراپی هست که یه رژیمیه که در واقع تزریقش هم ساده است، میشه استفاده کرد. ما 5 تا 7 روز اول فقط پی پی آی و آموکسی میدیم و 5 تا 7 روز بعدی غیر از این پی پی آی و آموکسی یه لوفلوکساسین اضافه میکنیم 500 در روز، یکم مترونیدازول دو تا سه بار در روز 500 میلی گرمش. البته در اینجا هم گاهی وقتا میشه تینیدازول هم جای مترو استفاده کرد. و این در واقع این رژیم لوفلوکساسین سیکوینشل تراپی رو اگه با کلارترومایسین تریپل تراپی ما مقایسه بکنیم، در واقع ایرادیکیشن ریت اختلاف معنیداری داره، 88% در مقابل 71%. و اما عرض کنم که رژیم بعدی در سالویج تراپی های دوز دوئل تراپی هست که در واقع ما های دوز پی پی آی و آموکسیسین رو به مدت 14 روز باید استفاده بکنیم، مخصوصا در بیمارانی که مقاومت دوسگانه به هم به کلارترومایسین هم مترو هم عرض کنم که لوفلوکساسین درشون احتمال داده میشه، این رژیم میتونه که استفاده بشه. اینجا میبینیم که پی پی آی رو استاندارد یا دبل دوزش رو نه دو بار در روز، 3 یا 4 بار در روز باید بدیم، و آموکسیسین رو 1 گرمش رو نه جای نه بی دی بلکه تی دی اس باید به مریضا بدیم، یا یعنی اینکه 750 میلی گرم رو به صورت کیو آی دی، که این در واقع بشه یه های دوز دوئل تراپی. و منتها خب ارادیکیشن ریت خیلی هم بالا نبوده با این رژیم، حدود 78%. حتی در اونایی که به عنوان درمان اولیه و اونایی که تریتمنت نایو بودن در آمریکا و کره مطالعه شده، حدود 72 تا 79% بوده ایرادیکیشن رید. پس همیشه اینو استفاده نمی کنیم، مخصوصا به عنوان درمان اولیه. و اما از رژیم های کلارترومایسین، فقط اون کلارترومایسین بس کانکامیتن تراپی هست که به عنوان سالویج استفاده میشه، چون گاهی وقت ما میبینیم همکار عرض کنم که در اونا که مقاوم بودن باز دوباره این کلارترومایسین تریپل تراپی رو استفاده کردن، نباید اصلا استفاده بشه چون هیچ فایده ای نداره تریپل تراپیش. ولی خب گاهی وقتا میتونیم که به صورت کانکامیتنت استفاده بکنیم. عرض کنم که منتها باز در مریضایی که ریس فاکتورایی دارن به ماکرولید رزیستنس، یعنی اونا که قبلا این دارو رو گرفتن یا مقاومت در اون منطقه عرض کنم که بیشتر هست، البته این بیشتر از 15% هست، در اونا عرض کنم که نباید استفاده بشه. اینم رژیم عرض کنم که دارویی هست کلارترومایسین کانکامیتن تراپی پی پی آی استاندارد بی دی کلارترومایسین 500 میلی بی دی آموکسی 1 گرم بی دی، منطق به اینا که تریپل تراپی بودن قبلا باید یه مترونیدازول یا تینیدازول هم استفاده بکنیم 500 میلی بی دی یا تی دی اس، و این در واقع به مدت 10 تا 14 روز و بهتر 14 روز اگه سالویج تراپی می‌کنیم ادامه داشته باشه. و اما رژیم ریفابوتین تریپل تراپی در کسایی که گفتیم سه نوبت یا بیشتر دارو گرفتن و باز اچ فایدور ایرادیکیت نشده میشه استفاده کرد. ایرادیکیشن ریت باز خیلی بالا نیست، 66 تا 79% و این رژیم یه خورده گرونی هست، میتونه یه مایلو توکسیسیتی قابل برگشت ایجاد بکنه و همینجور میکوباکتریاهای مقاوم به ریفابوتین رو در سطح جامعه افزایش بده. منتها خب باز گاهی وقتا میبینیم که رژیم‌های دیگه مؤثر نبودن، مجبوریم که این رژیم رو استفاده بکنیم. اینم ببینید ساده از پی پی آی بی دی ریفابوتین 300 میلی گرم یک بار در روز و آموکسی 1 گرم به صورت بیدی از کنم که باید استفاده بشه. و اما بعضی رژیم ها و دارو هستن که حالا به عنوان سالویج تراپی در آپ تو دیت عرض کنم که عنوان نشدن، ولی خب اینا در واقع درمان هایی هستن که میشه استفاده کرد، داروهای جدیدی هستن، در متاآنالیز ها و مطالعات جدید روشون تاکید شده. یکی وونوپرازن هست که یه در واقع داروی خوراکی پتاسیم کامپتیتیو اسید بلاکر هست که این از سال 2015 در ژاپن عرض کنم که در دسترس هست و این به جای پی پی آی اگه با آموکسی یا کلارترومایسین به صورت دوئل یا تریپل تراپی استفاده بشه این میتونه که مؤثر باشه. البته اشکالش اینه که خارج آسیا و ژاپن این در دسترس نیست و سیفتی و تأثیر این دارو در مقایسه با بقیه داروهای اندیسیکریتوری مطالعه کافی روش انجام نشده، ولی خب در گایدلاین ژاپنی ها هست. الان نمیدونم یه خورده کوچیکه قابل شاید چیز نباشه، این گایدلاین های مختلف ماستریخت نمیدونم تورنتو عرض کنم که ACG و اینا هست، هیچ کدوم فقط در گایدلاین ژاپنی ها این رژیم وونوپراز این دوئل یا تریپل تراپی به عنوان از کم که درمان ریشه‌کنی در اینجا ذکر میشه. در واقع در یک در واقع مقاله که در دایجستشن اخیراً چاپ شده گفته که رژیم درمانی ایدئال برای اچ پایلوری رژیمی هست که هم مقاومت دارویی کمتر ایجاد بشه در مقابلش و همین که در واقع مسئله بعدی اینه که اثرش رو گات ماکروبایتا چی باشه، کم باشه. و اگه ما بیایم مثلا یه دوره 7 روزه وونوپرازن بدیم 20 میلی بی دی با آموکسی مثلا 750 میلی گرم بی دی، این هم میتونه ارادیکیشن ریت بالا ایجاد بکنه، یعنی که تریپل تراپی حالا کلارترومایسین اضافه بکنیم اینا 85 تا 93 درصد عرض کنم که میتونن که ریشه کنی ایجاد بکنن. اون وقت در مقابل داروهایی مثل وونوپرازن و آموکسیسینی میدونیم مقاومت دارویی خب ایجاد نمیشه. به اضافه این که در این مطالعات اومدن 1 تا 8 هفته بعد از این رژیم درمانی گات ماکروبایت ها رو بررسی کردن، دیدن که خیلی تغییر زیادی درش ایجاد نشده چون در واقع دوز آنتیبیوتیک اینجا کم هست. و این هم جز رژیم هایی که بعدن اگه این دارو هم در دسترس باشه در ایران بشه در واقع در دسترس قرار بگیره میشه استفاده کرد. و اما رژیم های حاوی فرازولیدین باز گرچه در آپدیت به عنوان عرض کنم که رژیم سالویجیز ما میتونیم، من خودم رژیم حاوی فرازولیدین رو به عنوان سالویج تراپی استفاده میکنم وقتی مثلا رژیم بیسمو کادرابل تراپی موفق نمیشه و اچ فایلی ارکید نمیشه. این فرازولیدین هم در واقع داروی ارزونی هست و همین که در واقع ایرادیکیشن ریت های بالای 90 درصد میتونه ایجاد بکنه. اینجا مثلا یه متا آنالیزی که چینی ها نوشتن باز اومدن گفتن به خاطر اینکه مقاومت اچ پایلوری در مقابل فرازولیدین پایین هست، ما اومدیم و سیفتی و افیکیسی این دارو رو مقایسه در واقع با رژیم های دیگه مقایسه کردیم. حدود 18 بیمار رو حدود ببخشید 18 مقاله رو در این متا آنالیز وارد کردند و بررسی کردند و ارادیکیشن ریت رژیم های حاوی فرازولیدین نسبت به رژیم های دیگه بالاتر بوده، مخصوصا اون رژیم های حاوی مترونیدازول. وقتی این دو تا رو مقایسه کردند رژیم های حاوی فرازولیدین ارادیکیشن ریت بالا ایجاد کرده و این در واقع این فرازولیدین کوادراپل تراپی این میتونه که ریشه‌کنی تا 92.3% رو ایجاد بکنه، مخصوصا وقتی که دوز فرازولیدین چی باشه، بالا باشه. این حالا میگیم بعدن حواستون باید باشه که دوز فرازولیدین رو پایین نگیریم. و اینسیدنس بعضی عوارض مثل تب و آنورکسیا بالاتر بوده با فرازولیدین منتها از نسبت گروه کنترل، منتها وقتی اوورال همه ساید افکت‌ها رو در نظر بگیریم خیلی بین گروه‌های مختلف اختلاف سیگنیفیکانت و قابل ملاحظه از نظر آماری وجود نداشته. باز این مطالعه از ایران هست که در دایجستیو دیزیز اند ساینس چاپ شده، اینجا هم 18 مطالعه رو با بالای 1700 تا بیمار عرض کنم که اومدن بررسی کردن و این رژیم‌های حاوی فرازولیدین که البته دوره 14 روزه و به شرط اینکه فرازولیدین هم 200 میلی گرم بی دی استفاده بشه ارادیکیشن ریت 87 تا 94.5% ایجاد کرده و این ریت خیلی خوب و بالایی هست. منتها ببینید 3 تا از این مطالعات فرازولیدین رو 100 میلی بی دی استفاده کردن و مین کیور ریت پایینی داشتن 67%. و این یادمون باشه وقتی فرازولیدین استفاده میکنیم باید عرض کنم که حدود 200 میلی بی دی استفاده بکنیم نه 100 میلی بی دی. و باز یه رژیمی که در ایران هم مطالعه شده این هست که ما این کوادراپل تراپی رو با اومپرازول، آموکسی، بیسموت و فرازودینین بیاییم، فرازودینین رو فقط هفته اول بدیم 200 میلی گرم بی دی، و اگه زیاد ادامه بدیم گاهی وقت عوارض بیشتر میشه، هفته دوم بیایم مترو بذاریم. اینجا هم باز گزارش شده که یه خورده عوارض کمتر میشه، منتها میزان ایرادیکیشن و ایرادیکیشن ریت پایین نمیاد. اینم رژیمی هست که من اغلب اینو استفاده میکنم که اگر بخوام فرازولیدین بدم، یا فرازولیدین رو 10 روزه میدم، بقیه آنتی بیوتیک هم مثل آموکسی رو 2 هفته، یا اینکه هفته اول فرازولیدین و هفته بعدی مترونیدازول که در واقع یه خورده عوارض کمتر بشه. و اما باز مطالعه از ایران بوده که چاپ شده این هست که ما این فرازولیدین رو با یا بدون بیسموت بیایم استفاده بکنیم. اگه ما فرازولیدین بیس تریپل تراپی بدیم بدون بیسموت، این در واقع ایرادیکیشن ریت میاد پایین 61% میشه، وقتی با بیسموت میدیم بالای 85%. این هم باز نکته دوم هست در رژیم های حاوی فرازولیدین که در واقع اگه ما میخواییم استفاده بکنیم کوادراپل تراپی و حتما با بیسموت استفاده بشه. این هم در مطالعات خارجی بوده، هم در مطالعاتی که در ایران بوده، و این حتما در واقع به صورت کوادراپل توصیه میشه و همراه با بیسموت. این که مطلب آخر این که آیا ما میتونیم یه در واقع داروهایی رو اضافه بکنیم در اونایی که مخصوصا مقاوم شدن یکی دو نوبت HP eradicate نشده و اینا کمک بکنه به ریشه کنی. بعضی در واقع ترکیبات مثل استاتین ها رو استفاده کردن که ادعا شده که میتونه HP mediated inflammation رو کم بکنه و میزان eradication رو بالا ببره، ولی خب مطالعات بزرگتری لازمه که اینو اثبات بکنه. یکم پروبیوتیک هاست که مطالعات زیادی انجام شده و ادعا شده که خب این میتونه که inhibitory effect رو H-Vidory داشته باشه و همینجور در واقع عوارض آنتیبیوتیکا رو کم بکنه، کامپلیانس بیمار رو ببره بالا. مثلا در یه متاانالیز 10 تا کلینیکال ترایل رو اومدن بررسی کردن و ادعا کردن که کیور ریت رو برده بالا و عوارض رو کمتر کرده. منتها خیلی از این مطالعات وقتی آدم نگاه میکنه کاملا بلایند نبودن و از نظر مثلا allocation concealment و randomization اینا یه اشکالاتی داشتن، به اضافه این که در واقع رژیم های خیلی مختلف و متفاوتی در این مطالعات استفاده شده، هم از آنتیبیوتیکا هم از پروبایتیکا، و به هر حال برای اثبات این قضیه هم نیاز مطالعات بهتری هست که بتونیم این رو در واقع ادعا بکنیم. خیلی ممنون از توجه شما، اگر سوالی هست در خدمتون هستیم. برای یه سوال کردن که در واقع آزمایش جهت ریشه‌کنی بعد از تجویز دارو چه زمانی انجام میشه، که فکر کنم آیتو زمانی ذکر کردن، معمولا با 4 هفته بگذره از اتمام آنتی بیوتیک، حداقل 4 هفته، حالا میتونیم بیشتر هم در واقع 4 تا 8 هفته بعد ما آزمایش ریشه‌کنی رو انجام بدیم. و همینجور که همکارام ذکر کردن بهتر که 1 هفته قبلش هر در واقع روشی رو می‌خوایم استفاده بکنیم پی پی آی قطع بشه، چه از ذره در واقع H-Vidory آنتیجن در استو، چه UBT، حتی هیستولوژی، رو هیستولوژی هم مقدار میتونه اثر بذاره مصرف همزمان این دارو، البته خب یه خورده کمتر چون هیستولوژی گلد استاندارد هست، برای این دارو قطع بکنیم و حداقل فاصله با 4 هفته باشه. خیلی ممنون، مثل که سوال نیست.
به نام خدا. موضوعی که در خدمت همکاران امروز صحبت میکنم راجع به درمان ریشه‌کنی اچ پایلوری در ایران هست. خب همونطور که مستحضر هستید، درمان ریشه‌کنی به صورت بدون و اولیه از 2 مسیر امکان پذیره. یک مسیر استاندارد درمانی هستش که روزمره همکاران گرامی دارن اجرا میکنن، و یه شیوه دومی هم وجود داره که اگر تجهیزات و امکانات در دسترس باشه قابل توصیه هست، که تحت عنوان Personalized Treatment H. pylori نامیده میشه. با توجه به اهمیت این موضوع من Personalized Treatment رو بدون صحبت میکنم. مبنای این Personalized Treatment در واقع Susceptibility Based Therapy هست، که این هم بر روی 3 پایه‌ای که شامل رزیستنسی آنتیبیوتیکی، کوکوی ترانسفورمیشن و نهایتاً انتخاب پی پی آی مناسب که بتونه اسید رو به حد کافی تولیدش رو کاهش بده، پی اچ رو افزایش بده و آنتیبیوتیک ها بتونن تو اون فضا مناسب تر کار بکنن. در گذشته سسپتیبیلیتی تست بر مبنای آنتیبیوتیک سسپتیبیلیتی تستینگ و آیزولیت کردن میکروب اچ پایلوری و کش دادن اون معمولا با ای تست متد بوده که بر مبنای قطر اون رینگ مهار کننده مقاومت آنتیبیوتیکی شناسایی می شده. اما امروزه پرسونالایز تریتمنت اچ پایلوری به این سمت پیش میره که از این روش در واقع خارج بشه و روش سهل الوصول تر و سریع تری رو جایگزین کنه و اون روش هم اچ پایلوری آنتیبیوتیک رزیستنس جین موتیشن تستینگ هستش که حساسیتش از کالچر بیسد آنتیبیوتیک در واقع به مراتب بالاتر هست و حتی در مواردی که ما نمیتونیم کشت بدیم میتونه کمک کننده باشه و در واقع رزیستنسی و مقاومت رو با این روش میشه در سطح مولکولار بیولوژیک لول در واقع پیگیری کرد. نمونهش امروزه میدونیم در بسیار از موارد ممکنه که کیتی تحت عنوان HP23SRRNA موتیشن تست که مقاومت اچ پایلوری اون فرد رو نسبت به کلچومایسین مشخص میکنه بر مبنای نمونه مدفوع یا بافتی که از بیمار در اختیار آزمایش قرار میدیم سریعا میتونه مشخص بکنه و به این ترتیب اگر مقاومتی راجع به کلچومایسین با این کیت به این راحتی شناسایی بشه ما اونو میتونیم از پروسه درمانی خارج بکنیم و ترکیبات دیگه‌ای رو انتخاب بکنیم. این کیت هایی که مبناشون رو در واقع جن موتیشن در واقع قرار میگیره با دو تا روش PCR و یا NGS یا همون Next Generation Sequencing میشه پیگیری کرد. PCR رو به راحتی برای کلچومایسین میشه انجام داد. در آمریکا در حال حاضر با متد NGS Susceptibility Profiling میشه روی نمونه بافتی معده بیمار یا روی نمونه استول مقاومت به 6 آنتیبیوتیک رو یعنی موتیشنی که نشون میده که این اچ پایلوری در این فرد در واقع مقاومت داره به این آنتیبیوتیک ها رو آنتیبیوتیک های 6 گانه رو میشه مشخص کرد. میشه مقاومت به آموکسیلین، کلچومایسین، لیوفلوکساسین، مترونیدازول، تتراسایکلین و حتی ریفابیوتین رو حتی در خط اول برای اولین بار بیماری رو که میخواین درمانش بکنیم اینها رو به این روش در واقع شناسایی بکنیم. اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین این سه تا روشی که کالچر بیس یکی از این در واقع روش ها هست و دو تای دیگه PCR و NGS هست به این ترتیب هستش که در کالچر بیس خب حتی نمونه مخاط معده لازمه حداقل 14 روز زمان میبره و یک اپریشن در واقع پیچیده ای رو باید طی بکنه. این روش سنسیتیویتیش پایینه ولی اسپسیفیتیش بالا هست، بیشتر در خط دوم درمان در حالت استاندارد ما به کار میگیریم. در حالی که آنتیبیوتیک رزیستنت جین موتیشن تستینگ که اساس در واقع پرسونالایز تریتمنت اچ پایلوری هست و در آینده میتونه جایی برای خوش باز بکنه به دو روش دی ان اس سیکونسینگ یا پی سی آر هستش که در واقع فرض کنیم دی ان اس سیکونسینگ رو نمونه بافتی یا نمونه استول انجام میشه، 3 روز زمان میبره. اگر تجهیزات سیکوینسینگ در اختیار باشه میشه به راحتی انجام داد، سنسیتیویتیش بالاست و اسپسیفیتیش هم بالا هست. در پی سی آر باز هم نمونهای بافتی معده و استول رو میشه داد ظرف 2-3 ساعت. با توجه به اینکه امروزه به خاطر کووید بسیار از بیمارستان ها به تجهیزات پی سی آر مجهز هستن، ظرف 2-3 ساعت ما میتونیم بفهمیم که مقاومت به آنتی بیوتیک های مورد نظر ما به چه ترتیبه. این هم سنسیتیویتی بالا داره و اسپسیفیتی عرض کنم خدمتون بالایی داره و به راحتی میشه حتی در خط اول اینها هم استفاده کرد. البته دی ان اس سیکونسینگ بسیاری از بیمارستان ها ندارن ولی پی سی آر رو خب بسیاری از بیمارستان ها در دسترسشون هست. پس اساس در واقع پرسونالایز تریتمنت در اچ پایلوری یکی فهمیدن در واقع سسپتیبیلیتی و مقاومت آنتیبیوتیکی هستش که در مقابل اون روش کالچر بیس روش های پی سی آر و ان جی اس امروزه معرفی شد. دومین چیزی که پزشکا تو پرسونالایز تریتمنت اچ پایلوری دوست دارن بدونن اینه که آیا کوکوی ترانسفورمیشن در اچ پایلوری حادث شده یا نه. در واقع این یه سیستم پروتکتیوی هستش که اچ پایلوری در مقابل آنتی بیوتیکا از خودش نشون میده. و اگر دوز آنتیبیوتیک سابلتال باشه در واقع اچ پایلوری چنین عکس‌العمل پروتکتیوی رو با تغییر شکل به شکل کوکوئید از خودش نشون میده و این باعث کاهش سسپتیبیلیتی میکروب و تریتمنت فیلر بشه. این رو در مورد بیمارانی که به دارویی که کاملا مشخص شده که الان مؤثر هست وقتی پاسخ نده بیمار باید استفاده بشه. دیتکشنش هم به این ترتیب یک نمونه بافتی باید بدیم با ایمونوهیستوکیمستری کوکوئید ترانسفورمیشن رو شناسایی بکنیم. اگر به چنین مرحله رسیدیم و ثابت شد که در اون پرسونالایز تریتمنت به علت کوکوئید ترانسفورمیشن ما نمیتونیم به هدف درمانی خودمون برسیم، باید 3 الی 6 ماه آنتیبیوتیک درمان رو متوقف کنیم تا از فرم کوکوئید خارج بشه بیمار. سومین اساس و پایه پرسونالایز تریتمنت در واقع متابولیک جنوتایپ پی پی آی هستش که بر مبنای پلیمورفیسم در واقع سیتوکروم پی 2C19 جن در واقع جین، این رو ما میتونیم بفهمیم که این فرد پور متابولایزر در واقع پی پی آی هست یا اینترمدییت هست یا اکستنسیو متابولایزر هست. در چین مشخص شده که حدود 26% بیماران اکستنسیو متابولایزر پی پی آی هستن. برای اگه این رو بدونیم میتونیم نوع پی پی آی مون رو و دوزش رو تنظیم بکنیم. در صورت امروزه پی پی آی ها به دو دسته نسل اول و دوم طبق بندی میشن که نسل اول همین اومپرازول، پانتوپرازول، لانسپرازول هستش که در واقع میتونن این در واقع اکستنسیو اینترمدییت یا پور متابولایزر رو به خودشون اختصاص بدن، در حالی که اونهایی که نسل دوم هستن مثل رابیپرازول و اس اومپرازول اینها در واقع یا مثلا رابیپرازول از طریق مکانیسم نان انزیماتیک در واقع متابولیزه میشه و نسبتاً کاهش تولید اسید پایداری رو ایجاد میکنه و اس اومپرازول هم که در واقع حداقل هایدروکسیلیشن رو از طریق سیتوکروم پی 2 سی 19 تحت تاثیر اون قرار میگیره. بنابراین ما میتونیم در اهداف درمانیمون از این دو تا پی پی آی نسل دوم استفاده بکنیم، یا اینکه اگر بیمار در واقع فست متابولایزر هست سریع اینا متابولیزه میکنه ممکنه پی پی آی بخوایم با دوزهای بسیار بالایی از همون نسل اول پی پی آی ها رو بدیم. در مجموع میتونیم بگیم که با توجه به ساسپتیبیلیتی تستایی که بر روش پی سی آر و ان جی اس امروزه در دسترس هست، این پرسونالایز تریتمنت اچ پایلوری میتونه جای خودش رو باز بکنه و میتونه در حال حاضر یک تعدادی از پزشکا از روش در واقع استاندارد استفاده میکنن و روش دیگه همین روش پرسونالایز هستش که گروه دیگه استفاده میکنن. برای این دو شیوه الان از درمان در اچ پایلوری میتونه متداول بشه. جمع زیادی از پزشکای گوارش دوست دارن که اون سه تا ویژگی در واقع اچ پایلوری رو از رزیستنسی از جهت کوکوئید ترانسفورمیشن و نهایتا از جهت متابولیسم پی پی آی بدونن و بتونن پرسونالایز تریتمنت رو تجویز کنن. در اصل برای اینکه این جای واقعی خودش رو پیدا کنه نیاز به مطالعات مالتی سنتریک متعدد و در اشل بالا هست. درمان استاندارد که دومین درمان در واقع اچ پایلوری هست که ما امروزه اون رو در واقع اجرا میکنیم در پرکتیس روزمرمون، مبنامون در واقع لوکالی هایلی افکتیو امپایریک تراپی هستش که ثابت باید بشه که طی پروتکل پژوهشی در واقع چه رژیم درمانی افکتیو هست، با ثابت بکنیم این رو و به مرور زمان توی سالهای متمادی هم که داریم تجویز میکنیم با ثابت بکنیم که همچنان این رژیم مؤثره تا بتونیم ادامهش بدیم. مبنای این که چنین درمانی رو تجویز بکنیم اینه که بیمار سابقه مصرف آنتیبیوتیکیش به چه ترتیبه، ساسپتیبلی تستینگ در اون منطقه به چه ترتیبه و تجربه پرسنال یا لوکال پزشکا در اون منطقه‌ای که تبابت میکنن برای ریشکن اچ پایلوری به چه ترتیب هست. در این روش فقط در واقع درمانهایی که به صورت لوکال هایلی افکتیو هستند باید تجویز بشه و در صورتی میشه در از در واقع الگوهای معرفی شده توسط گایدلاین های در واقع ملی یا انجمن های گوارش اون منطقه استفاده کرد که همسو با در واقع لوکال هایلی افکتیو امپایریک تراپی در اون منطقه باشه. خب یکی از پایه‌هاش اینه که شرح حال آنتیبیوتیک مصرفی توسط بیمار رو بدونیم. اگر بیمار دارای مثلا کیتروماسین، مترونیدول یا فلوروکینولون رو در پیشینه خودش استفاده کرده باشه، اگر ما این رو در واقع درمان استاندارد بخوایم استفاده بکنیم، شانس ناکامی در ریشه‌کنی افزایش پیدا می‌کنه. در هر صورت برای اینکه ما بتونیم همین رژیمی رو که به صورت استاندارد هست داریم تجویز میکنیم به صورت امپایریک برای اینکه افکتیونس بیشتری داشته باشه، پزشک باید وقت بذاره در ویزیت یا در فالو آپ و توضیحات مناسبی بده که اگه این میکروب درون معده باشه میتونه مستعد بکنه فرد رو به التهاب، نهایتا زخم در معده، اسنعشر و حتی بیمار میتونه پردیسپوز باشه با توجه به کارسینوژن بودن این اچ پایلوری به حتی پرکانسروس لیژن و گاستریک کانسر. این ریسک رو با توضیح بده و باید هم پزشک توضیح بده که این رژیمی که تجویز میشه تک دارویی نیست، ترکیبی از چند دارو هست، مقدار پیچیده هست و این رژیم رو بیمار باید بهش پایبند باشه. اگه پزشک بتونه توضیح بده که مثلا این داروها چه تعداد قبل از غذا، بعد از غذا و با چه شکلی هست، کپسول هست، قرص هست، اینا رو بتونه دقیقاً کتما بنویسه و در اختیار بیمار قرار بده، احتمال پایبندی بیمار و اثر بخشی رژیم افزایش پیدا می‌کنه. حتی پزشک با توضیح بده که این رژیمی که براتون تجویز میده یه عوارض جانبی خفیف تا متوسط رو میتونه داشته باشه و بیمار اینها رو بهتره که تحمل بکنه و داروشو قطع نکنه. یه تلفنی میتونیم در اختیار بیمار قرار بدیم و اگر عوارض شدید بود بتونه تماس بگیره و قطع دارو بر عهده پزشک تجویز کننده باشه. و در هر صورت بیمار دوره درمانش که حالا 10 روز 14 روز هر چیزی تجویز کردیم تموم شد، بیمار باید کیسه دارویشو بیاره ببینیم که اتیرنس و کامپلینس بیمار به چه ترتیب بوده. اگه کامپلینس ما کم باشه ریشه‌کنی قطعا کاهش پیدا میکنه. در همین درمان در واقع استاندارد برای هر بیماری که حتی لازم نیست که برای اهداف پژوهشی باشه، هر بیماری رو که ما درمان میکنیم حتی پزشکای درمانگر و ثابت بکنن این درمانی که تجویز کردن تونسته بیمار رو اشپاریش ریشه‌کن بکنه یا نکنه. در واقع رژیم هایی که هایلی افکتیو هستن از دیدگاه متخصصین عفونی وقتی که امپایریک داده میشه باید 90% یا بیشتر از 90% ریشه‌کنی رو در اون منطقه حفظ بکنن. ولی در تورنتو کانسنسوس ذکر شده که اگر 85% موارد هم شما این رژیم موفق باشه برای اهداف درمانی کافی است. بنابراین این موضوعات رو باید لحاظ بکنیم، حدود 4 هفته یا بعد از اون که درمان اسپریدکیشن اتمام پیدا کرد ما تست آف کیور رو باید برای بیمار انجام بدیم برای هر بیماری که این درمان اسپریدری استاندارد رو امپایریک رو تجویز میکنیم. ترجیحاً از روش نان اینویزیف هست مثل استول اسپریدر آنتیژن یا یو بی تی و در حال این ناکامی یا موفقیت این درمان رو نشون میده و توصیه میشه که پزشکانی که در یک منطقه کار میکنن بشه دوره‌ای در واقع اطلاعاتی که از ریشه‌کنی اون رژیم با اینکه ثابت شده است که موثره ولی به مرور زمان آیا موفق هست یا نه رو با هم دیگه تبادل بکنن. و نهایتاً اینکه وضعیت کش رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم، بررسی بکنیم، در ایران همونطوری که این اسلاید نشون میده از سال 1997 به این طرف به صورت دوره‌ای کشتای اچ پایلوری و سسپتیبلی تست ها گزارش شده. اون چیزی که مشخص هست از محدوده 2005 تا 2008 به بعد، یعنی میایم 2010 تا 2017، جهش قابل توجهی در مقاومت آنتی بیوتیک اچ پایلوری به آنتی بیوتیک های مختلف حادث شده. جوری که مثلا در همین جدول میتونیم ببینیم، در همین تصویر میتونیم ببینیم مترونیدازول دیگه تا 2017 مقاومتش به هول و هوش 70-80% رسیده. تتروساکلین و کرچمایسین هول و هوش 30-35% هستن. آموکسیلین و فلازولیدون حدود 20% هستن مقاومت اچ پایلوری به این آنتی بیوتیکا. این هم جدولی هستش که از مطالعاتی که طی 5 سال اخیر در ایران انجام شده من اینها رو جمع‌آوری کردم، مطالعاتی که از ایران هست که راجع به کشت اچ پایلوری انجام شده از سال 2018 تا 2022 مربوط به 4-5 سال اخیر هست در خرم‌آباد، شهرکرد، تبریز، تهران، اصفهان، شیراز، صوبت حیدریه، مجدداً در سه مطالعه در تهران، اهواز، باز در سه مطالعه در تهران در سالهای اخیر انجام شد. آموکسیسیلین در قاطبه اینها مقاومتش بسیار بالاست، فقط در اهواز 14.6% در سال 2019 بوده شد، بقیه همه بالای 20% هستن. مترونیدازول همه شهرهایی که ذکر کردن نامشون رو مقاومتشون در حد قابل توجه بالا هست. تتراسایکلین در تمامی شهرها مقاومتش بالاتر از 20% هست بالاتر از 15% هست، فقط در شیراز و در تبریز و همچنین در یک مطالعه در تهران درصدش کمتر از در واقع 15% بوده. کرچومایسین در قاطبه شهرهایی که طی سال اخیر کشت دادن بالاتر از 15% هست. بعد دیگه در شیراز یک مورد هستش که 7.2% مقاومت به کرچومایسین رو ذکر کرده، بقیه همه بالای 15% هستن. لووفلوکسین در تمامی مطالعات اهم از لوو، سیپرو و افلوکسین با عنوان فلوروکینولون ها همشون بالای 15% کشتکاری در سال اخیر بوده. ریفابیوتین فقط در یه مطالعه در 2018 در تهران 11.9% بوده، در دو مطالعه دیگه از 15% بیشتر بودن. فورزیدون فقط در یه مطالعه در سالهای اخیر طی 4 سال اخیر بررسی شده که مقاومتش 23% بوده و بیسموت هم فقط در یه مطالعه اونم در خبرنامه بوده که حدود 19.5% مقاومت بهش وجود داشته. نکته مهم هم مولتی درگ رزیستنسی هستش که در بسیاری از مطالعات سالهای اخیر وجود داره. این هم یه ریویو آرتیکل در ایران هستش که بین سال 2017 تا 2019 نزدیک به همین مفاهیمی که من در سطح قبلی گفتم رو اشاره کرد. در واقع اون گایدلاین هایی که وجود داره در دنیا و درمان اشپایلری رو توصیه میکنن در این تصویر مروری برش انجام شده. یکی این که ماستریخ 5 ذکر کرده که در واقع در مناطقی که رزیستنس به کرچومایسین کمتر از 14 روز باشه، کمتر از 15% باشه، رژیم 14 روزه همون استاندارد تریپل تراپی که هاوی کرچومایسین هست میشه تجویز کرد. در غیر این صورت بیسموت کوادریپل تراپی یا کانکامیتنت 14 روزه باید تجویز بشه. تورنتو کانسنسوس هم چنین چیزی رو ذکر میکنه. ACG هم چنین مفهومی رو در واقع ذکر میکنه، ولی اونجایی که در واقع طول مدت بیسموت کوادریپل تراپی رو گفته بین 10 تا 14 روز گفته، در حالی که تو قبلی ها گایدلاین ها همشون 14 روزه بوده. و در ارتباط با کانسنسوس چین که پنجمین کانسنسوسش در واقع بیسموت کوادریپل تراپی 10 تا 14 روزه رو ذکر کرده، کره درمان 14 روزه استاندارد تریپل تراپی رو ذکر کرده 14 روزه و ذکر کرده که ما میتونیم سیکوینشیال یا کانکامیتن رو در کره 10 روزه در واقع اون رو هم تجویز کرد و ژاپن هم درمان 7 روزه استاندارد تریپل تراپی رو حالا یا با پی پی آی کلاسیک یا استفاده از وونوپرازون رو در این ترکیب توصیه کرد. اگه همکاران حضور ذهن داشته باشند در سال 2018 در ICGH من جمع‌بندی مطالعاتی که تا 2018 تا ایران در ایران انجام شده بود و مؤثرترین رژیم ها رو میشد تا اون سال مشخص کرد، من خدمت همکاران گفته بودم که شامل این 5 تا رژیم بود تا اون موقع. رژیم 10 روزی بیسموت کوادریپل تراپی که هاوی فورزولیدون بوده باشه، رژیم 14 روزی بیسموت کوادریپل تراپی که هاوی کرچومایسین بوده باشه، رژیم 14 روزی هیبرید و 10 روزی کانکامیتنت. اینها تا 2018 رژیم هایی بود که بر مبنای مطالعاتی که در ایران انجام شده بود قابل توصیه بود و فقط در یه شهری مثل ایلام مثلا ذکر شده بود که رژیم های 10 الی 14 روزه کرچومایسین تریپل تراپی میتونه مؤثر باشه که استثناء هم برای اونجا یا اگه کشت داشتیم و کشت در اومد تا کمتر 15% بود این رو قابل توصیه بود. اما تیه از 2018 به بعد ببینیم که مطالعات ایرانی چه سیر رو طی کردن و چه نتایجی رو به دست آوردن و چه توصیه‌ای میشه از اونها استنباط کرد. رژیم استاندارد تریپل تراپی از 2016 تا 2019 در ایران در شهرهای مختلف مثل ساری، مشهد، ایلام، یاسوج، خرم‌آباد، بابل، قزوین و گرگان انجام شده که فقط اون مطالعه‌ای که در ایلام بوده و دوره 14 روزه تجویز شده ریشه‌کنی 90% داشته و قابل توصیه فقط در این شهر بوده. دسته دوم کرچومایسین کانتینینگ رژیم ها هستن که خارج از اون استاندارد تریپل تراپی هستن، شامل سکوینشیال، کانکامیتند، ریورس هیبرید هستش که طی در واقع سالهای 2018 تا 2021 در واقع در شهرهای تهران، مشهد، ساری و خرم‌آباد انجام شده. اونایی که با رنگ زرد مشخص کردن یعنی ریشه‌کنی 90% به بالا یا 90% داشتن. اونایی که با رنگ سبز حتی در استیت بعدی مشخص کردم اونایی هستن که 85% به بالا و موفقیت نسبی داشتن. بنابراین میبینیم که در تهران رژیم 10 روزه سکونشیال 90% ریشه‌کنی داشته، در که همین رژیم در مشهد 87% داشته که یک موفقیت نسبی میشه تلقیش کرد. در ساری رژیم کانکامیتنت 10 روزه که در گذشته موفقیت مناسبی داشته در واقع حدود 85% ریشه‌کنی داشته، و اگه مبنای ما 90% ریشه‌کنی به بالا باشه در مطالعه اخیری که انجام شده رژیم 12 روزه به چنین هدفی رسیده و رژیم 10 روزه برای ریشه‌کنی در واقع 90% ناکام بوده. و همین رژیم ریورس هیبرید و سکونشیال در ساری و خرم‌آباد در واقع قابل توصیه دیگه نمیتونه باشه برای مبنای این مطالعه. بیسموت کواتربل تراپی در این 4-5 سال اخیر در ایران مطالعات فراوانی روش خوشبختانه انجام شده. یکی از اینها بیسموت کواتربل تراپی که حاوی کلادرومایسین باشه. در شهرهای مثل بیژن، تهران، اردبیل، قم، کاشان، رشت، اصفهان، اهواز یا سوج این مطالعات انجام شده. در بیژن اگر رژیم بیسموت کواتربل تراپی که حاوی کلادرومایسین در صورتی که با پروبیوتیک های مثل لاکتوباسیلی ساکارامیسیس بولاردی همراه بوده باشه ریشه‌کنی بالای 90% داره. در غیر این صورت ریشه‌کنیش برای دوره 14 روزه نسبی بوده موفقیتش. در تهران همین رژیم موفقیتش نسبی بوده. در اردبیل موفقیت بالای 90% داشته. همین رژیم در قم ناکام بوده. در کاشان هم همینطور. در رشت موفقیت 91% داشته و قابل توصیه بوده. در اصفهان، اهواز و یاسوج در واقع این رژیم بیسموت کواتربل تراپی حاوی کلادرومایسین ناکام بود. مطالعاتی هستن که اومدن بیسموت کواتربل تراپی که فازیدون رو در واقع درش به کار بردن در 3 مطالعه طی سالهای اخیر 21 تا 2022 انجام شده در تهران، اردبیل، گرگان، که فقط عرض کنم خدمتون در اردبیل این رژیم تونسته موفقیت نسبی یعنی بیشتر از 85% به دست بیاره. البته این مطالعه بیشتر برای کاست افکتیونس در پیشگیری از کانسر معده بوده که همین دوتا آرم قبلی رو اردبیل رو مزید کردن که در واقع در این مطالعه هستش که کلادرومایسین موفقیت بالاتری داشته، ولی از جهت هزینه اگه حساب بکنیم مؤلفین به این نتیجه رسیدن که در اردبیل میشه رژیم 4-20 ایستی که حاوی فازریدون هست رو توصیه کرد. رژیم بیسموت کواتربل تراپی کلاسیک رو طی سالهای اخیر در چندین مطالعه در تهران، رشت، ساری، یزد انجام شده که این رژیم در تهران 14 روزه موفقیت نسبی بالاتر از 85% داشت، در حالی که در رشت همین رژیم در واقع ناکام بود. این رژیم در واقع کلاسیک بیسموت کواتربل تراپی حالا یه تغییرات جزئی همکاران درش اعمال کردن، مثلا در ساری 92% ریشه‌کنی به دست آورده به شرطی که تتراسایکلینش رو در واقع 250 میلی‌گرم رو دو عدد رو بدیم، QID به بیمار بدیم. در یزد همکارمون آقای توسمان روغنی در سال 2019 در واقع اومده آموکسیلین، بیسموت و مترونزول رو 3 بار در روز و های دوز داده، مثلا آموکسیلین 1 گرم TDS، بیسموت 2 عدد TDS و مترونزول هم 1 گرم TDS و تونسته ریشه‌کنی یعنی با دوز بسیار بالایی که داده 95% به دست داره. ما اخیراً عده ببخشید همین یزد وقتی با تتراسایکلین استفاده شده ریشه‌کنی موفقی نداشت. ما اخیرا در ساری در واقع رژیم هایی که تریپل تراپی که حاوی بیسموت هستن، حد پی پی آیمون اس اومپرازول بوده، آموکسیسیلین 1 گرم تی دی اس و بیسموت 2 عدد 3 بار در روز تونسته ریشه‌کنی 90% به دست بیاره. تاگه وقتی تو همین رژیم آموکسیسیلین 750 میلی گرم شده ریشه‌کنی مناسبی نداشته، دوال تراپی هم که یه اس اومپرازول و آموکسیسیلین 1 گرم 3 بار در روز بوده در ساری تجویز شده، ریشه‌کنیش حد اکثر در حد 85% بوده. همکاران طی این 4-5 سال اخیر اومدن لووفلاکسسین تریپل تراپی رو در خط اول در 3 مطالعه در سالی، ساری، ایلام و قزوین به کار بردن که فقط در ایلام ریشه‌کنی قابل قبولی به دست اومده. لووفلاکسسین به صورت سکونشیال تراپی 10 یا 14 روزه به کار برده شده که در تهران ریشه‌کنی قابل قبولی داشته در 2021، در حالی که همین رژیم در خرم‌آباد موفقیت نسبی داشته. لووفلاکسسین به صورت بیسموت کارتیکل تراپی توسط سه مطالعه طی سالهای اخیر در رشت، اصفهان و کاشان تجویز شده که فقط در کاشان موفقیت نسبی داشته و لیوفلوکسسین به صورت هیبرید در دو تا مطالعه در اهواز و در خرم‌آباد تجویز شده که به صورت 10 روزه و 14 روزه که رژیم 14 روزه‌اش در خرم‌آباد موفقیت نسبی داشته و نهایتاً لیوفلوکسسین به صورت کانکامیتانت فقط در یک مطالعه در 2017 در بابل تجویز شده که اون در واقع فلوکسین ببخشید لیوفلوکسسین نبوده، افلوکسسین به کار برده شده که رژیم کانکامیتن شکنی قابل قبولی رو در بابل داشت. بنابراین با 2018 که باز این اسلاید تکراری هست اون توصیه‌ها رو به عنوان بهترین رژیم ها میتونستیم بکنیم، الان در 2022 طی مطالعاتی که طی 4-5 سال اخیر انجام شده اونهایی که به صورت سفید نمایش داده شده ریشه‌کنی بالاتر از 90% در شهرهایی که انجام شده داشتن، اونا که به صورت نارنجی من نشون دادم اینا موفقیت نسبی داشتن، اونا که سفید هستن موفقیت قاطع بالاتر 90%، نارنجی بالاتر از 85% داشتن. بنابراین چیزی که میشه فرست لاین تراپی رو در واقع توصیه کرد در اردبیل رژیم 14 روزه بیسموت کارتیکل تراپی که هاوی کاترومایسین باشه ارجحیت داره و آلترناتیو یا موفقیت نسبی با بیسموت کارتیکل تراپی که هاوی فازولیدون باشه. در بابل رژیم 10 روزه کانکامیتان که حاوی افلوکسسین باشه قابل توصیه است. در بیرجان رژیم 14 روزه که بیسموت کارتیکل تراپی هستش که با پروبیوتیک باشه موافقت کامل داشته و قابل قبول داشته، ولی اگه بدون پروبیوتیک تجویز بشه موافقیتش نسبی بود. ایلام رژیم 14 روزه تریپل تراپی کلاسیک یا تریپل تراپی که حاوی افلوکسسین باشه موفق بوده و قابل توصیه است. در کاشان بیسموت کارتیکل تراپی که حاوی لیوفلوکسسین بوده موفقیت نسبی داشته و قابل توصیه است. در خرم‌آباد موفقیت نسبی در رژیم های 14 روزه سکونشیالی که حاوی لیوفلوکسسین بوده یا هیبریدی که حاوی لیوفلوکسسین بوده موفقیت نسبی داشته و قابل توصیه است. مشهد هم رژیم 10 روزه سکونشیال موفقیت نسبی و بالاتر از 85% داشته. در رشت رژیم 10 یا 14 روزه بیسموت کارتیکل تراپی 10 الی 14 روزه موفق بوده. در ساری رژیم 12 روزه کانکامیتان یا 14 روزه بیسموت کارتیکل تراپی موفق بوده. در تهران رژیم 10 روزه کلاسیک در واقع سکونشیال یا سکونشیالی که حاوی لیوفلوکسسین بوده موفقیت بالای 90% و قابل توصیه داره. در که در همین تهران موفقیت نسبی با رژیم 14 روزه‌ای که بیسموت کارتیکل تراپی که حاوی کارترومایسین بوده و یا بیسموت کارتیکل تراپی کلاسیک قابل توصیه است. و نهایتاً در یزد رژیم 14 روزه بیسموت کارتیکل تراپی کلاسیک که با دوز بالا تجویز شده باشه موفق بوده. خب اگر رژیم اول ناکام بشیم شایع‌ترین دلایلش در واقع مقاومت آنتی‌بیوتیکی هست یا بروز مقاومت حین درمان هست یا اینکه اون پی پی آی ما در واقع این افکتیو بوده یا دوز داروهایی که دادیم کافی نبوده یا فواصلشون ناکافی بوده یا دوری درمانمون ناکافی بوده و نهایتاً یکی از مهمترین نکات عدم پایبندی بیمار به تکمیل رژیم بود. پایان بخش صحبت من راجع به صورت گذرا راجع به خط دوم درمان هستش که همینطوری در این اسلاید میبینید تا 2018 رژیم های بیسموت کارتیکل تراپی که بر مبنای فازولیدون یا بر مبنای کارترومایسین تجویز می شد می تونست در واقع ریشه کنی قابل قبول رو در خط دوم داشته باشه، ولی در 4 سال اخیر از سال 4-5 سال اخیر 2016 تا 2019 در شهرهای مثل ایلام، گرگان، ساری و شیراز در صورت ناکامی در خط اول از رژیم های خط دوم استفاده شده. مثلا در ایلام سدارویی حاوی ریفابیوتین ریشه‌کنی خوبی به دست نیامده، در حالی که در همین شهر رژیم سدارویی حاوی لیوفلوکسسین حتی با دوز پایین اگه 14 روز تجویز بشه 90% ریشه‌کنی داشته. در گرگان اگه خط اول در واقع استاندارد تریپل تراپی ناکام بوده، اگه رژیم سدارویی حاوی لیوفلوکسسین در خط دوم 14 روزه تجویز شده باشه موافقت نسبی به دست اومده. در ساری هم اگر استاندارد تریپل تروپی یا سکونشیال یا کانکانیتان در خط اول ناکام بوده، رژیم سداروی هاوی لوفلوکسستین در خط دوم اگر 14 روز تجویز بشه ریشه‌کنی قابل قبول 91.8% باشه، تا که 10 روزه 80% بیشتر ریشه‌کنی نداشته. و نهایتاً در شیراز اگر خط اول درمان بیسموت کاجبل تراپی هاوی کرچومایسین ناکام بوده، در خط دوم همین بیسموت کاجبل تراپی که از فلوروکینولون ها مثل جمی فلوکسستین 14 روز تجویز بشه در واقع موفق بود. این مجموعه عرض کنم خدمت عرایز بنده بود در ارتباط با ریشه‌کنی اشوایدوری در ایران و بهترین رژیمی که میتونست مؤثر باشه. حالا بر مبنای شهر من خدمت همکاران گفتم، چون اون چیزی که در واقع در درمان استاندارد تجویز باید بشه بر مبنای این که در منطقه‌ای که ما تبابت میکنیم چه رژیمی موثرتر است. امیدوارم مفید فایده بوده باشه.